ای بسیار مسالمت آمیز دست به اعتراضهای گسترده و آرام زدند و با سرکوب روبرو شدند. به همین مناسبت خواسته شده است به دولت جمهوری اسلامی اعمال فشار جهت آزادی کلیه زندانیان اعتراضات اخیر صورت گیرد. تلویزیون انگلیسی زبان پرس تیوی وابسته به جمهوری اسلامی اعلام کرد کلوتیلد رایس از اتباع فرانسه که به جاسوسی متهم شده بود ممکن است با سپردن وثیقه آزاد شود، ولی ممکن است از او خواسته شود تا صدور حکم دادگاه در کشور باقی بماند. وی در ماه جولای به اتهام عکس برداری از اعتراضات و فرستادن آنها به خارج بازداشت شد و از آن زمان در زندان اوین زندانی است. این در حالی است که سازمان عفو بین الملل از جمهوری اسلامی خواسته است اجازه دهد ناظران بین المللی در محاکمه بیش از 100 نفر که به درگیری در اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری متهم هستند حضور یابند. نیروهای امنیتی هزاران اعتراض کننده را در رابطه با حوادث اخیر بازداشت کردند. شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان می‌برم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی، حداکثر 86 درجه فارنهایت برابر با 30 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 62 درجه فارنهایت برابر با 16 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان گرامی، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت می کنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از پخش اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
با من هستید؟
بله، خواهش می‌کنم بفرمایید.
با سپاس و درود به جناب استاد جناب آقای دکتر هلاکویی.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
سوال من سوال کلی مربوط به سرزمین خاصی نمیشه. به طور کلی این سوال برای من پیش اومد که چرا اکثر انقلابات جهان منجر به فاجعه میشه، مثل فرانسه، مثل روسیه، مثل ایران، و آیا اصولا انقلاب چیز خوبی هست یا اینکه ریفورم بهتره؟ خواستم نظر استاد عزیز در این مورد بدونم.
خواهش میکنم.
اگه اجازه فرمایید من رادی گوش میکنم.
تمنا میکنم.
مرسی جناب دکتر.
خواهش میکنم. عرض کنم که اولا ما وقتی درباره یه موضوعی میتونیم به یه نتیجه یا یه قاعده کلی برسیم که تعداد این آزمون‌ها یا این مطالعات یا آنچه که به عنوان از نظر آماری فراوانی نسبی میگن زیاد باشه، حتی به سمت بی‌نهایت میل کنه، و اون وقت است که میشه ازش قاعده داشت. و الا احتمالاً با 5 تا یا 10 تا حادثه که شما هم به چند تای اون اشاره فرمودید یه مقدار حکم کلی رو نمیشه داد. ولی البته در عین حال هم آنچه که بیان فرمودید نشون دهنده میتونه یه مقدار واقعیات باشه. این نکته لازم هست که حوادث جهان گرچه ممکنه نام واحدی داشته باشن مثل هر چیز دیگه، ولی برخی از اوقات اونقدرها شباهتی به هم ندارن، و یا اگر شباهتی دارن در یه جنبه‌هایی هست که ممکنه از نظر خبری یا از نظر مردم مهم باشن ولی در واقعیت اونقدرها مهم نیستن. مثلا فرض بفرمایید مطالعاتی که درباره انقلاب کبیر روسیه شده یا انقلاب کمونیستی 1917، برخی از اوقات این بحث ها وجود داشته که تقریبا تا 20-25 سال بعدش حتی 10 یا 12% نظام ارزشی و اخلاقی اون جامعه هم تغییر پیدا نکرده و دگرگون نشده، در حالی که اصولا انقلاب حالا کمونیستی یا بلشویکی یا هر چی میخواید نامش رو بگذارید یکی از سنگین ترین انواع انقلاب بوده که همه چیز رو قرار بوده زیر و رو کنه و اصلا اساسی نو برپا کنه، و میبینیم که در بسیاری از زمینه‌هایی که تازه علت و انگیزه اصلی برای انقلاب بوده شرایط بعد از انقلاب نه به دلیل مراحل اولی انقلاب بدتر هم شده. فقط خواستم توجه تو به این نکته جلب کنم که اگر حرفی زده میشه خیلی نمیتونه شاید دقیق باشه، برای اینکه تعداد این آزمون‌ها یا این حوادث اونقدر زیاد نیست. اما اگر به ماهیت مسئله انقلاب نگاه کنیم، اصولا مثل این است که شما برگردید بگید قتل و بعدن حرف با این باشه که چرا در قتل یکی کشته میشه یا خونی ریخته میشه. مشخصش همینه، انقلاب به معنی دگرگونی، به معنی در حقیقت به هم ریختگی، و به زبان یه مقدار علمی تر آنچه خوب بد شده و آنچه بد هست خوب شده، وانچه درست غلط از آب در اومده وانچه غلط درست شده، و به هر حال نتیجه فشار فراوانی است که برای مدتی به مردمی و یا به یه سیستم و سازمانی وارد آمده و به این نتیجه مردم رسیدن که تنها راه شکستنه، تنها راه به هم ریختنه، تنها راه اونطور که شما اشاره فرمودید از طریق تغییرات تدریجی و آرام نیست. همان گونه که یه درخت وقتی که از دانه تبدیل به ریشه و ساقه میشه به تدریج این حرکت رو انجام میده و با وجودی که درش شکافتن و شکستن هست، اما بدنه درختی که یا ساقه درختی که ازش شاخه‌ای میگذره به نوعی این رو عمل میکنه و آنچنان پوست رو میدره و بیرون میاد که اونقدر خونریزی نداره. در حالی که وقتی من شما ساقه‌ای رو یا شاخه‌ای رو میشکنیم در حقیقت کاری رو انجام میدیم با سرعت و معلوم هست که نتیجهش چنین خواهد بود. بنابراین اگر شما به من بفرمایید که در یه نظام اجتماعی تمام راه‌ها و یا دریچه‌هایی که لازم هست به موقع باز بشه تا بتونه فشار رو تخلیه کنه و یا دگرگونی‌های لازم رو به وجود بیاره موجود باشه، معلوم هست که تردیدی وجود نداره دگرگونی های تدریجی یا رشد یا تکامل بهترین راه حل هست. ولی زمانی که این رشد متوقف میشه یا این تکامل از هم پاشیده میشه یا درست حتی در مسیر تنزل و تزلزل حرکت میکنه به یه جایی میرسه که با خودش انفجار رو به همراه داره، و طبیعی است که در یه چنین شرایطی تر و خوش با هم میسوزن، خوب و بد بر آسیب میبینن و اصولاً تحولاتی که نامش انقلاب هست با خودش قربانی فراوانی داره و این قربانی ها برخی از اوقات فرزندان راستین اون انقلاب بودن، برخی از اوقات به وجود آورنده و سازمان دهندگانش بودن، خیلی از اوقات مردمانی بودن که دل خوش به یه چنین تغییرات و تحولات و دگرگونی هایی دادن و پیروان بسیار وفادارش بودن. بسیاری از مردمانی که با نیت و انگیزه خوب درگیر شدن همه و همه میتونن قربانی بشن و تازه به دلیل شرایط ناشناخته بعد از اون و مسائلی که بعدن اتفاق میفته، تقریبا همطور که در صحبت شما هم بود، در بیشتر انقلابات بزرگ جهان یه درصد بالای از آنچه که انجام دادن سخت پشیمانن. البته همچنان برای عده‌ای که منافع خاصی دارن یا در این دگرگونی ها برنده از آب در آمدند و یا احتمالاً نه تنها خودشون از مزایای برخوردار شدن، تونستن مخالفین و دشمنان خودشون رو از پا در بیارن، ممکنه همچنان اون رو خوب بدونن. به همین جد است که درباره بسیاری از انقلابات بعد از 10 سال و 20 سال و 30 سال حتی صحبت از انقلاب شکوهمند یا انقلاب چنین و چنان شما میشنوید. پس معلومه که گروهی همچنان اون رو مهم و بزرگ میدونن، ولی در پیشگاه تاریخ و یا در پیشگاه وجدان عمومی انسانی و یا در یه چارچوب تجزیه و تحلیل علمی که با خودش ملاکایی را از قبل بپذیره و یا در یه تجزیه و تحلیل انسانی و اجتماعی، شما میتونید نتایج مختلف و متفاوتی رو بگیرید. بنابراین اگر بخوام پاسخ محدودی داده باشم، حق با شماست. اگر ما از طریق تغییرات تدریجی حرکت کنیم حتما بهتر است، ولی اشکال کار این است که در بسیاری از موارد تغییرات تدریجی در کار نیست، رشدی در کار نیست، بلکه تازه عمیق کردن و سنگین کردن همون جنبه بد و منفی است که در محیط اجتماعی بوده. من به پیام هام رسیدم، حالا اگر تو صحبت بقیه دوستان مطلبی بود چون لازم هست توضیح بیشتری عرض کنم عرض خواهم کرد، ولی اگر نه که با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. لطفاً بعد از چند پیام با ما باشید.
با راهنمایی یک وکیل آگاه از دست طلبکاران راحت شوید. حمید سلیمانیان، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا با 14 سال سابقه در امور ورشکستگی و 100% موفقیت در رسیدگی به کلیه پرونده‌ها. حمید سلیمانیان از طریق اعلام ورشکستگی از فورکلوز شدن خانه شما جلوگیری می‌کند و کلیه بدهی‌های کارت‌های اعتباری شما را از بین می‌برد. 818-501-2040 با حمید سلیمانیان با تلفن 818-501-2040 رایگان مشاوره کنید و از حقوق قانونی خود مطلع شوید. برای مراجعینی که فاقد شرایط لازم برای اعلام ورشکستگی باشند، تعقید وام مسکن توسط کادر مجرب امکان پذیر است. حمید سلیمانیان، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا، ورشکستگی تصادفات و دعاوی مدنی. 818-501-2040
360 Realty، نامی آشنا و مطمئن برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری، شورت سیل و لون مودفیکیشن در اختیار شما می باشد. 818-224-8984 360 Realty با در دست داشتن املاک شورت سیل، فورکلوژر و نان پرفورمینگ نوتس، بهترین و پایین ترین قیمت ممکنه را برای اینوستورها و اشخاصی که به دنبال خانه دلخواه خود می باشند ارائه می دهد. 818-224-8984 ما برای جلوگیری از فورکلوز شدن خانه شما به کمک شما میاییم. برای تمامی امور مربوط به ریال استیت، خرید، فروش، سرمایه گذاری، با من ماندانا اکبری تماس حاصل فرمایید.
برای اطلاعات بیشتر با ماندانا اکبری و فرهاد اخوی با تلفن 818-224-8984 تماس بگیرید. 360 Realty, the number one foreclosure and short sale specialist.
The United States of America, the strongest nation on earth and the freest. One reason why we are the most diverse. Diversity of ideas and ethnicity makes us great. But along with being American comes responsibility and opportunity. As an Iranian American, you can make a world of difference. Join the National Clandestine Service of the Central Intelligence Agency. Your unique perspectives are needed on the front line of intelligence collection to keep America informed, to keep Americans safe. And while serving your country, you'll earn highly competitive pay, exceptional government benefits, including world-class training and a generous retirement program, opportunity for world travel, adventure, and more. Make a world of difference as a CIA officer with the National Clandestine Service. Visit CIA.gov and click on Careers. اقدام ملی مرکز اطلاعات امنیتی U.S. Citizenship Required Equal Opportunity Employer.
ناب چیست؟ به زودی ناب در ولی، غذای ناب، کیفیت ناب و قیمت‌های ناب با منوی منحصر به فرد فقط در ناب. منتظر آگهی بعدی ما باشید.
همین جمعه ساعت 11:30 صبح دکتر خسرو صادقانی با بیش از 10 سال سابقه در تشخیص بیماری‌های پوست، مو و ناخن با شما گفتگو می‌کند. 818-990-7546.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اون که با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، شاید یه توضیح مختصر دیگری رو در فاصله پیام ها فکر کردم با توجه به مطلبی که شنونده ی ارجمند اول فرمودن عرض کنم. اصولا در محیط اجتماعی ما 4 مرحله مشخص رو از این تغییرات و تحولات میشناسیم. مرحله اول مرحله ناراحتی اجتماعی هست که وقتی که خود ناراحتی اجتماعی میشه، زمینه رو فراهم میکنه برای انواع فعالیت‌ها و موضوع‌ها و مسائلی که در محیط اجتماعی به وجود میاد. غالب اوقات به دنبال خودش چیزی رو داره که تحت عنوان آشوب و یا شورش اجتماعی یا طغیان یا اسیان اجتماعی میشناسیم، سوشال رایت، و معمولا پدیده ایست خود به خودی، پدیده ایست که در اثر انفجارات اینجا و اونجا صورت میگیره و خیلی از اوقات اینها به صورت پراکنده طی سالها اینجا و اونجا به دلایل مختلف، حالا اگر در یه محیط اجتماعی سیاسی اقتصادی باشه، اینجا به دلایل اقتصادی، اونجا به دلایل سیاسی، اینجا به دلیل فشارهای حقوقی و قانونی، اونجا به خاطر تجاوز به حریم و حقوق اقلیتی و یا احتمالاً گروه و دسته‌ای هست. اینها به صورت پراکنده اتفاق میفته و زمینه رو فراهم میکنه تا اینکه به تدریج این ناراحتی اجتماعی بشه و به یه مرحله از باور و اعتقادی مردم برسند که شرایط و اوضاع مناسب نیست و اونا میتونن زندگی بهتری داشته باشن یا موقعیت اجتماعی خودشون رو دگرگون کنن، و به همین جهت است که اون سوشال رایت یا آشوب اجتماعی اتفاق میفته. اما به مجردی که شما به کالبد شکافی این آشوب میپردازید، میتونید در اونجا این رو به صورت باز یکی از همون آشوبهای پراکنده ببینید، یا به عنوان یک پدیده‌ای که با خودش یه زمینه فلسفی، جهانبینی و یه نگاهی ژرف و عمیق به اوضاع و شرایط اجتماعی داره و نامش رو به عنوان سوشال موومنت یا جنبش اجتماعی میشناسیم. و این جنبش اجتماعی کاملا متفاوت است با مرحله قبلی، به این معنا که حالا شما درست مانند اتومبیلی که خودش رو روشن کرده بود و در جا گاز میداد، حالا به جاده‌ای میفته و مسیر مشخص و معین رو داره. و وقتی که به مرحله جنبش اجتماعی میرسم، طور که میدونیم 3 راه رو داره. یه راه این هست که به تدریج خاموش بشه و در حقیقت به عنوان احتمالاً یه آشوبی کمی وسیع و عمیق و سنگین که فعلاً خاموش شده و آتشی زیر خاکستر هست بمونه، حالا ممکنه کاملاً هم از بین بره. دومین مرحله مطلبی است که اشاره فرمودید، حال که یه چنین شرایط اجتماعی به وجود آمده، زمینه رو برای دگرگونی‌های هنجاری یعنی نظام رفتاری و ارتباطی جامعه به وجود بیاره که تغییرات قوانین هست، مقررات هست و یه مقدار روابطی که موجب ناراحتی و گرفتاری شده رو به تدریج براش راه‌هایی پیدا کنن و ای بسا سیستم‌ها و سازمان‌هایی رو به وجود بیارن. در زمینه اقتصادی راه‌های بهتری رو برای تولید یا تکنیک فراهم کنن، ولی بیشترین مسئله توزیع درآمد و ثروت خواهد بود. از نظر سیاسی فضای باز بیشتری رو بدن و گروه‌های بیشتری رو احتمالاً درگیر کنند، از تبعیض و تفاوت‌های قبلی بکاهند. در روابط اجتماعی تبعیض‌ها و تفاوت‌های گروهی، قومی، نژادی، مذهبی رو به حداقل ممکنش که جامعه براش آمادگی داره برسونن و بنابراین دگرگونی در چارچوب رفرم یا اصلاحی که اشاره فرمودید رو موجب بشن. ولی اگر جنبش فشار بیشتری رو در گذشته تحمل کرده، اگر اصولا جامعه یه جامعه بیشتر ارزشی و اخلاقی تا یه جامعه هنجاری، اگر هدفهای مقدار عمیق‌تر و وسیع‌تر و فراتر از دگرگونی‌های قانونی است و در چارچوب یه نظام اخلاقی ارزشی پذیرفته شده، اون وقت است که شما با یه مرحله سومی روبرو هستید که به عنوان انقلاب میشناسیم، در حقیقت سوشال ریولوشن، و اینجاست که شما هدفتون دیگه تغییرات قوانین نیست، یا اگر هست اولا اصول اخلاقی و ارزشی و ترجیحات و تأکیدات جامعه و اولویت‌ها رو عوض می‌کنید و بعد از اون در اون چارچوب دگرگون شده اخلاقی و ارزشی قوانین تازه رو استوار می‌کنید. یعنی شما نمیاد مثلا فرض بفرمایید در شرایطی مانند ایران حقوق بیشتری رو به زنان بدید یا به اقلیت‌های مختلف و متفاوت بدید، بلکه اصولا شما میاد اصل برابری رو به عنوان یه ارزش جدید می‌پذیرید و حالا قوانین رو در چارچوب این اصل اخلاقی یا ارزش پذیرفته شده تنظیم میکنید، نه اینکه در چارچوبی که نابرابری رو به عنوان یه اصل اخلاقی و ارزشی پذیرفتید حالا در اینجا قوانین و قواعد رو تعدیل میکنید. یا فرض کنید در نظام اقتصادی شما میایید ماجرای دگرگونی ها رو از طریق سیاست های پولی و به ویژه مالی که در بودجه خودش رو نشون میده و یا در توزیع درآمدها و یا مسئله مالکیت و مالکیت وسایل و عوامل تولید دگرگونی های لازم رو به وجود میارید و حالا در چارچوب برهم زدن اصل مالکیت یا مسئله سیاست های پولی و مالی حکومت یا دولت میاید قواعد و قوانین تازه رو وضع کنید، نه اینکه در چارچوب همون اصول قبلی دگرگونی هایی رو در قوانین موجود انجام بدید. یا در جهت سیاسی شما دو تا کار رو میتونید بکنید، یکی تغییرات اساسی و بنیادی است در نظام یا اصولا دگرگونی های بنیادی است در مثلا ارتباط حکومت با دین و یا جدایی و تفکیک دین از حکومت، یا تغییرات اساسی در قانون اساسی که اصولا نوع دیگری به شهروندان و روابط اونها اشاره داره و بر مبنای اون قانون اساسی است که فرض کنین قوانین مدنی یا تجارت یا قوانین جزا همه دگرگون میشن و حالا شما با یه مجموعه دیگری از موضوعها و مسائل روبرو هستید. بنابراین در اینکه کدامش بهتر است، همیشه اگر یه سیستمی در مسیر رشد عادی و طبیعی خودش باشه، درست مانند کودکی که شما بهش فرصت بدید که با توجه به افزایش سنش و شکوفایی استعدادها و قابلیتهاش حق عمل و آزادی و انتخاب بیشتری داشته باشه تا به سن بلوغ برسه که کاملا تعیین کننده اصلی و اساسی خودش و سرنوشت خودش باشه، طبیعی است که بهتر است. ولی اگر شما مانع این رشد شدید، بدون تردید انتظار آسیب به هر حال برهم ریختگی رو میتونید داشته باشید و همیشه مشخص است که وقتی یه چیزی به تدریج خودش رو تغییر نمیده و به یک باره از هم پاشیده میشه، همیشه آسیب‌های جنبی و جانبی رو در کنار خودش داره. بنابراین در حالی که اون مطلبی که ازش نتیجه گرفتید درست است که تغییرات تدریجی همیشه بهتر از دگرگونی‌های اساسی و کلی هست، ولی وقتی که سیستم و سازمان اصلا توانایی اون دگرگونی‌ها رو نداره یا دگرگونی‌ها در حد و سطحی آمده که دیگه از طریق تغییر قوانین نمیشه به اون هدف‌ها رسید و یا اصولا فقط این یه راه تازه است برای که بتونه همون وضعیت قدیم با نام دیگری، با اسم دیگری، با تغییرات جزئی خودش رو به نوعی از بحران بگذرونه، طبیعی است که بسیاری یه چنین حالی کاری رو اجازه نمیدن. مثلا فرض بفرمایید در افریقای جنوبی وقتی که فشاری که در اونجا وجود داشت به حدی رسید و حکومت نژاد پرست سفید پوست با قدرت و توانایی هایی که داشت سیاه پوستان یا اکثریت سیاه پوستان رو به برده گرفته بود و سران و رهبران اون رو زندانی کرده بود، کار به جایی رسید که رهبران سیاه پوست افریقای جنوبی از جمله مندلا یا برنده عزیز صلح نوبل درخواستشون از سازمان ملل متحد و حتی از کشورهای خارجی از جمله امریکا این بود که شما کاملا اون حکومت و دولت رو همگونه تحریم کنید، از نظر سیاسی، از نظر اقتصادی. و وقتی که استدلال حکام افریقای جنوبی این بود که اینها اونقدرها به ما آسیبی نمیزنه و یا به جمعیت سفیدپوست آسیب نمیزنه بلکه به جمعیت سیاه‌پوست آسیب میزنه و یا احتمالاً این نوع تحریم‌های اقتصادی حتی تحریم‌هایی است که مردم را آزار میده، پاسخ اون مردم این بود که ما حاضریم آسیب کوتاه مدتی رو که نتیجه تحریم هست ولی منجر به فروپاشی و از هم ریخته شدن این کشور مبتنی بر نجات پرستی قرار میگیره رو تحمل کنیم، شما برای ما تصمیم نگیرید، زیرا اینا با گذشت زمان ده برابر و صد برابر به ما آسیبی رو اگر این دگرگونی صورت نگیره ظرف 20 سال آینده انجام خواهند داد. بنابراین درست مانند شمایی که فرزندتون رو میبری پلوی دکتر و با وجودی که سوزنی به دستش میکنه به عنوان واکسن و فرزند شما هم مات و مبهوت میمونه که چرا پدر مادر من اجازه همچین تجاوزی رو به من میدن و این بسا غم و درد و تبی که میکنه و حالت آسیب خوردگی که از در حتی روانی داره که در بچه ها میشه دید، ولی پدر و مادر این کار رو میکنن ولی که میدونن اگر یه چنین اقدامی رو نکنن و همچین قدمی رو بر ندارن باید با هزاران هزار سوزن و این بسا مرگ فرزندشون روبرو بشن. در نتیجه در این گونه موارد برخی از اوقات حوادثی از این قبیل اجتناب ناپذیره و به همین دلیله که وقتی که فشار هم سیاسی هم اقتصادی کامل، یعنی محاصره کامل و تحریم کامل در حدی که از نظر سازمانهای بین‌المللی اون زمان ممکن بود و تازه با مخالفت حکومت و دولت افریقای جنوبی همراه بود به حد اکثر خودش رسید و در آغاز مردم رو با مسائل مشکلاتی روبرو کرد، دو نتیجه داشت. یکی اینکه اون مردم آسیب دیده آمادگی بیشتری برای برهم ریختن سازمان و سیستمی که در اونجا بود داشتن و ضمناً شرایطی به وجود آمد که نظامی که اصولاً به دلیل اینکه اوضاع مرتب و منظم هست توانایی اداره رو از طریق زور و سرکوب داره از هم پاشیده شد و مخصوصاً به دلیل بلند مدت شدن حضور مثلا سربازان افریقای جنوبی در مراکز مختلف و ارتباط این سربازان با مردمی که دوربرشون بودن، همه اونا از اون خشم و قهر و حالت دشمنی که با مردم داشتن به تدریج کاستن و مردم هم به دلیل آشنایی با اونها هم ترسشون ریخ، هم تونستن در دل اونها به هر حال نفوذ و رخنه‌ای داشته باشن. بنابراین شما برای مدت طولانی نمیتونید سرباز و پلیس و نگهبانان خودتون رو به میان مردم بفرستید که مردم رو ساکت کنن، زیرا به تدریج خود اونها به دلیل ارتباطی که دارن در جهت کاری که میکنن دچار شک و تردید میشن یا با اون انگیزه و هدف کوبنده و ویرانگر و باور و اعتقاد تند و تیزی که داشتن دیگه با مردم برخورد نمیکنن و اون سبب میشه که زمینه‌ای به جهت تغییر اوضاع فراهم بشه. بنابراین در بسیاری از موارد ممکن است که ظاهراً و یا در کوتاه مدت تصمیمی و یا تحولی آسیب‌هایی رو به دنبال خودش داشته باشه و یا کار رو به مرحله ضرر و خطری برسونه و یا احتمالاً به هر حال کسانی رو در این راه قربانی کنه، ولی در تحولات و دگرگونی‌های اجتماعی مثل هر پدیده دیگری هم باید هزینه‌ها رو داد، هم باید خطرها رو برخی از اوقات به جان خرید و به استقبالش رفت. بدون دادن هزینه و بدون به استقبال ضرر و خطر رفتن در بسیاری از موارد انتظار تغییرات و دگرگونی ها ممکن نیست و به همین دلیل که اولا باید هدف ها مشخص بشه. این هدف ها مخصوصا در دنیای امروز باید جنبه انسانی و اخلاقی و آنچه که به عنوان حقوق پذیرفته شده انسان یا بشر هست درش مورد توجه باشه، از راهی و از مسیری حرکت بکنه که خودش رو در وقت رسوندن به هدف خراب نکنه و از میان نبره و خودش رو تبدیل به یک جمعی یا فکری یا عقیدهی آسیب دیده منحرف شده و یا همراه با تجاوز و ظلم و زور همراه نبینه که اگر هم احتمالاً توانایی دگرگونی رو داشت و به قدرتی رسید، حالا خودش به عنوان یه سیستم و یا سازمان و یا رژیم فاسدتر یا فاسد مانند گذشته عمل بکنه. به همین جهت است که در این گونه موارد برخلاف گذشته که جنبش‌های انقلابی آنگونه که فرمودید با انفجار همراه بود، امروز در حقیقت به نوعی با محاصره همراهی که ابتدا با اعتراضات شروع میشه، بعدن اعتراضات با نوعی تظاهرات همراه میشه و این تظاهرات و اعتراضها زمینه رو فراهم میکنه برای بعدش آنچه که به عنوان اعتصاب هاست و از طریق اعتصاب هست که میشه سیستم ها رو در تنگنا قرار داد و الا تظاهرات و اعتراضات به تنهایی خودشون موجب به هم ریختن سازمان ها نیستن، درست مثل یه باران نرمی میمونه و یا کمی میمونه بر روی ساختمانی که تأثیری آنچنان نداره، مگر اینکه بعدن از طریق اعتصابات اون رو به زیر بنای در حقیقت اون سیستم اون آب رو برسونن و در نتیجه شالوده و پایه رو دچار اشکال کنن. به همین جهت است که چون هر کدام از این حوادث و اتفاقات برای خودش جایگاه تاریخی خودش رو داره، زمینهای فرهنگی داره، هدفهای مشخص و معین خودش رو داره، گرفتن نتیجه به این راحتی ها نیست، ولی میشه ازش درسهایی گرفت و یا احتمالاً در تجزیه و تحلیل مطالب با توجه به آنچه که اتفاق افتاده کمی آگاهی بیشتری در جهت حرکت‌های جمعی و یا احتمالاً توده‌ای مردم در یک چنین حالت‌هایی رو داشت. قصد من از توده‌ای مسئله مس موومنت هست یا جنبش‌هایی که به هر حال مردم رو که برخی از اوقات ممکنه اونقدرها هم آگاهی نداشته باشند ولی به هر حال به دلیل اعتماد و اطمینانی که می‌کنن و خشم و قهری که دارن به دنبال هدف‌های و یا به دنبال رهبرانی می‌کشونه. امیدوارم این توضیحات قسمت دوم همچنان در ادامه مطلبی باشه که شنونده عزیز پرسیدن. اجازه بدید که بعد از شنیدن چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
آیا قصد خرید یا لیس اتومبیل را دارید اما نمیدانید چه مدل اتومبیل را انتخاب کنید؟ شاید مطمئن نیستید که بهتر از اتومبیل را نقدی، قسطی یا از طریق لیس خریداری کنید. و یا اینکه در انتخاب بین اتومبیل نو یا دست دوم مردد هستید. مهندس شهرام سرودی، متخصص و مشاور اتومبیل در کمپانی OC Auto Consultants با معلومات فنی کامل در مورد کلیه اتومبیل‌ها در خدمت شماست.
سلام، من شهرام سرودی برای مشاوره در مورد انتخاب، خرید یا لیس هر گونه اتومبیل در خدمت شما هستم. ما در کمپانی OC Auto Consultants با تمام نمایندگی‌های اتومبیل ژاپنی، اروپایی و آمریکایی کار می‌کنیم و به شما کمک می‌کنیم که مناسب‌ترین اتومبیل را انتخاب بکنید.
OC Auto Consultants 949-677-3835 949-677-3835 949-677-3835 949-677-3835 OC Auto Consultants.
اطلاعیه شرکت صرف: میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. چون اخیراً محصولاتی مشابه مارک محصولات غذایی صدف به بازار عرضه شده، بدین وسیله یادآور می‌شویم که در هنگام خرید محصولات غذایی صدف، به خصوص روغن هسته انگور، لطفاً به مارک صدف توجه فرمایید. صدف مانند همیشه عرضه کننده بهترین و سالم‌ترین مواد غذایی است. انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریل استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
سلام، من سیامک کلهر هستم. میخواستم از شما شنوندگان عزیز رادیو ایران دعوت کنم که همین یک شنبه ساعت 4 بعد از ظهر با من و برنامه شگفتی‌های رایانه در لس آنجلس کانونشن سنتر ساعاتی را بگذرانیم. برای اطلاعات با سایت اینترنتی رادیو ایران 670amkirn.com و یا تلفن 818-627-1116 تماس بگیرید. 818-627-1116.
Attention diabetics. If you're covered by Medicare, free home delivery of your testing supplies is just a phone call away. Arriva Medical makes it easy and convenient. No more trips to the pharmacy, no more paperwork, and no upfront costs. Arriva provides free delivery of diabetic testing supplies to thousands of patients nationwide. Medicare patients will receive a no-cost meter with the newest auto-coding technology and alternate site testing. Finally, pain-free fingers are a phone call away. Call 1-800-917-8672. 1-800-917-8672. Our products and services are backed by a 100% satisfaction guarantee. And Arriva Medical is America's number one choice for diabetic supplies. If you are covered by Medicare and want to save on the diabetic supplies you need, call 1-800-917-8672. 1-800-917-8672 now.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقایتون میرسونم که کنفرانس 50 باید و نباید در زندگی زناشویی رو همین فردا شب پنجشنبه 13 آگست از ساعت 7:30 بعد از ظهر در المپیک کلکشن خواهم داشت. سخن درباره 50 باید و نبایدی است که زندگی زناشویی رو میسازه یا ویران میکنه و 3 هفته ادامه خواهد داشت. پنجشنبه 13، 20 و 27 آگست و ورودی این کنفرانس 9 ساعته $50 خواهد بود. فردا شب ساعت 7 بعد از ظهر در المپیک کلکشن. همچنین با آقایتون میرسونم که اگر مایلید انتشارات مرکز بهزیستی بیول هیلز شامل سی دی و دیویدی برنامه‌های مختلف و یا کتاب جامعه امروز و یا کتاب گفته‌هایی از فرهنگ هولاکویی رو داشته باشید، لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 926-5026 و یا وبسایت holakui.com holakouee تماس گرفت و اونها رو برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
بله ما دکتر بابا.
بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
ببخشید شما این انتخابات این مناظره انتخابات ریاست جمهوری ایران مشاهده کردین؟ میگه
من دو نفرشون رو، آقای کروبی رو و آقای مهندس موسوی رو، متاسفانه آقای اسمشون هم یادم رفت،
احمدی نژاد،
آقای رضایی آقای رضایی رو ندیدم.
آقای رضایی خب البته دو به دوه، وقتی میگین آقای کروبی رو دیدین یعنی مثلا
آقای کروبی رو با آقای ارزکام احمدی نژاد دیدم، آقای موسوی رو با آقای احمدی نژاد، این دوتا رو متاسفانه فقط دیدم.
بله من خالدی شما اسپوردید، من راحت اسمش نمیگم. آقای کروبی وقتی صحبت میکرد من خیلی تعجب میکردم که اصلا یه جمله رو دقیقا نمیتونست بیان بکنه، یعنی فارسیش احساس میکردم یا قدرت کلامش یه مقدار پایین بود. و حالا البته چند تا مثال دیگه میزنم، من تعجب مثلا میکردم که این چجوری آخه تونسته تا حالا تو این رقابتی که توی خودشون البته وجود داره به این حد رسیده بشه. یا آقای احمدی نژاد مثلا یکم گهگاهی بی‌تربیتی صحبت میکرد، لحن صحبت کردنش اصلا آدم متعجب میکرد. یا البته شما آقای رضایی رو ندیدیم، با این که حالا آدم میگن نظامی هستش، این مقدار خیلی شمرده تر صحبت میکرد، وسط حرف دیگه هم نمیپرید، قشنگ احترام میذاشه، خورده برای من جالب بود. حالا میخواستم ببینم شما که البته تو حیطه کاریتون هست میتونین یه توضیح در مورد شخصیت اینا، با توجه به اینکه این مناظره ها به حال چون از قبل خودشون آماده شد، یعنی منظور میخوام به حال نمیدونه طرف مقابل چی میخواد سوال بکنه، شما ممکنه یه دیدی راجع به شخصیت اینا از لحاظ ظریف هوشیشون، از لحاظ مثلا آدم های خشمگینی هستن، مستقلی هستن، یه توضیح در این زمینه بدین.
حقیقتش بهتون میگم جوابتون را نمیدم، علتش این است که میخوام باتون راحت باشم، چون اون کار مشکلی هست و با یه برنامه نمیشه، کمی هم شرایط مناسب. 3-4 تا نکته رو میتونم خدمت رس کنم. مورد اول این است که همیشه باورم این بوده که نه خوبی خوبان اونقدره که گفتن، نه بدی بداست اونقدر که گفتن. من همیشه سر کنفرانس ها یا تو تلویزیون میگم که وقتی میگن آدمای خوب و بد، من دستمو دو طرف میبرم در حد که ممکن، میگم آدمای خوب این برن، آدمای بد اون برن. این باور مردم دنیاست، در حالی که اگر واقعیت رو بخواید نگاه کنید، برخی از اوقات با دستتون رو تقریبا تا به هم بچسبونید، خوبان اون ور دستتونن، بدا این ور دستتونن که به هم چسبید. این نکته اول. نکته دوم، بنده همیشه باورم این بوده که اصولا بزرگان و رهبران جامعه غالب اوقات در سراسر جهان و در ایران اونقدرها آگاهی و دانایی ندارند، یعنی درباره حتی جایگاه و پایگاهی که دارن، مخصوصا وقتی به صورت کسانی هستند که بحث‌های کلی دارن. شما فرض کنید اگر وزیر اقتصاد باشید یا مثلا فرض کنید وزیر بهداشت یا پزشکی باشید، همینقدر که طبیب باشید، یا اونجا اگر کسی هستید که مثلا وزارت اقتصاد رو دارید، عالی ترین مدارک دانشگاهی رو یا به هر حال علمی رو یا آگاهی های اقتصادی رو داشته باشید، حداقل آدم میتونه فکر کنه که در اون زمینه هستید. وقتی مسائل کلی مطرح میشه و مخصوصا پست هایی که جنبه اونقدر حرفه‌ای و تخصصی نداره مثل نخست وزیری یا چیزای از این قبیل، شما انتظار دارید که این افراد یه آگاهی هایی از مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، حقوقی داشته باشن. حتی شما میدونید مثلا در امریکا درصد بالایی از نمایندگان مجلس شورا و سنا همه وکیل هستن. علتش هم دو چیزه، هم مسائل حقوقی و سیاسی به هم مرتبطن، همینا قرار اشتباهات بزرگی از نظر قانونی نکنن و اون آموزشی که دارن بهشون کمک میکنه که در اون خط و چارچوبی که هستن حرکت بکنه. بنابراین وقتی که شما این بزرگان رو میشنوید، برخی از اوقات تعجب میکنید. اشکال کار این هست که خیلی از اوقات این رهبری احتیاج به دانایی و آگاهی نداره. خیلی از اوقات حتی رهبران با توجه به ساختار سیستم و سازمان، همینقدر که بتونن یه چیزایی رو یاد بگیرن یا توتیوار بگن هست. امیدوارم به کسی بر نخوره. آقای بوش هم خیلی در جهت آگاهی و دانایی و بهره هوش زبان انگلیسی توانایی‌های حتی متوسط آدمای تحصیل کرده دانشگاه امریکا رو هم نداشت. بنابراین نمیخوام از این استفاده کنم، چون همیشه این مقایسه ها فکر میکنن میخوای چیزی رو توجیه کنید. بدبختانه کل ساختار سیاسی اساسش بر یک بازیه، یک قدرت، دو بازی سازمانی و سیستمه، و به همین جهت هست که خیلی از اوقات نه تنها بهترین، نه تنها متوسط، برخی از اوقات حتی کمترین رو برای برخی از کارها بر میگذینن. من متاسفانه در این گفتگوها کاملا اون رو میتونستم حس کنم. یعنی حتی فرض بفرمایید اگر یه گفتگوی میشد درباره آمار، من میتونستم بفهمم که وقتی در این صحبت میشه، یک، خودمون فرد نمیدونه داره چی میگه، دو، حرف اصلا از نظر مثلا بحث اقتصادی حیرت انگیزه که شما مثلا برگردید مقایسه بکنید بگید که مثلا اقتصاد امریکا 1% تورم شده 2%، پس 100% افزایش داشته، مثلا تورم ما از 16 رفته به 24، بنابراین 50% رفته بالا، پس وضع ما بهتره، در حالی که شما تورم 16 به 24 رو چگونه میتونید با تورم 1 به 2 اصلا مقایسه کنید؟ یعنی این درست مثل تفاوت قده که شما متوجه نباشید که این فاصله ها در حقیقت بحث درصدیشون ابداً بیان کننده یه واقعیتشون نیست. اونجا مطلق تفاوت هاست و مطلق اون چیزی که هست مثلا است. یعنی شما اگر اقتصاد امریکا رو حتی با نرخ تورم 6% ببرید، ای بس اصلا پاشیده میشه، چرسه به 16%، چرسه به 24%، در حالی که ماجرا میتونه در چارچوب اون استدلالی که اونا مثلا 100% رفتن بالا، ما مثلا 50% رفتیم، بسیار بسیار به نظر من اصلا در حد بازی و فریبه. یعنی شما مثل این است که من برگردم بگم این آدمایی که 1 تومن یا 1 دلار داشتن، ما بهشون 100% پول دادیم، کردیمشون 2 دلار، ولی اون آقای 10 میلیونی رو فقط بهش 5 میلیون دادیم. ما 10 میلیون شکردیم 15 میلیون، این آقای 1 دلاری فقیر کردیم 2 دلار. پس تو باید راضی باشی آقا، ما 100% حقوق تو رو اضافه کردیم، در حقوق پول ثروتمندا رو 50% اضافه کردیم. ولی اصلا نگاه نمی کنیم که 1 رو به 2 دلار بردن و 10 میلیون رو به 15 میلیون بردن. دیگه ما از چه فریبکاری داریم در بیان مسائل استفاده می کنیم؟ اینم مطلب دوم. سومین مطلب این که فرمودید آمادگی نداشتن. چرا؟ اینا به هر حال قرار بود آمادگی داشته باشن، آمادگی هم در بیان مطالب خودشون که البته داشتند و نداشتن، و ضمناً حدس و گمانی که می‌زدن که دیگری چی میتونه بگه یا چه خواهد گفت. و از همه اونا گذشته، بعد از مناظره مثلا فرض کنین اول در ارتباط با آقای احمدی نژاد، خب بقیه باید حدس می‌زدن که چه موضوعایی ممکنه با توجه به گفتگوها مطرح بشه. برای من و شمای ناظری که برای اولین بار مثلا با این موضوعها و گفتگوهای در اون سیستمی آشنا می‌شدیم، ممکن اون غریبه باشه، ولی ای بسا این حرفا رو 100 بار و 1000 بار به همدیگه یا در پیغام و پسخام‌هایی که به همدیگه می‌دادن یا اشکالات و اختلافاتی که با داشتن نشون می‌دادن. اما اگر یه روزی یه آزادی عملی باشه، بندم یه ذره خاطرم آسوده باشه، خیلی خیلی خوشحال می شدم که حتی تیکه تیکه این صحبت ها رو، حتی اون بادی لنگویجی که داشتن، فرض کنید فرصتی که به هم دیگه می دادن یا نمی دادن، و یا در حالی که سوال این بود جواب رو اونگونه می دادن، یا حرفی که زده می شود اصلا هدف چه بود. چون می دونید برخی از وقت مناظرات انتخاباتی یا مناظرات سیاسی قرار است که یه بسیار تارگت گروپی داشته باشه، گروهی داشته باشه، اینا کیا هستن، شما کیا مورد نظرتونه. چون برخی از وقت حتی شما ممکنه حرفی بزنید که از نظر من و شما بسیار خنده‌دار باشه، ولی اگر 30% مردم رو با اون حرف بد و غلطتون میتونید تحت تاثیر قرار بدید و اونا رو به سمت خودتون بکشید، در حالی که فقط 3% رأی اونها هم برای شما بسیار بسیار مهمه و ایبسا شما رو میتونه در انتخابات برنده یا بازنده کنه، خب بسیار طبیعی است که شما در گفتگو ایبسا یه آدم آگاه و دانایی رو مثل شما رو از دست داده، ولی اون 30% مورد نظر و علاقش رو به دست آورده. حتی در انتخابات امریکا وقتی که شما مخصوصاً جمهوری خواه و دموکرات ها میان خودشون گفتگو داشتن، برخی از وقت اصلا باورتون نمیشد که اینا یه همچین حرف های عجیب و غریب و غیر عادی رو بزنن، ولی همچنان یه حد اقلی رو از آگاهی و دانایی و مواظبت و مراقبت و رعایت رو داشتن. یعنی مثل واژه‌هایی که هرگز از دهانشون در نمی آمد، کلماتی که ای بسا خارج از گفتگو و صحنه مبارزات انتخاباتیشون خیلی راحت به کار می‌بردن، ولی روی صفحه تلویزیون شما اون را نمیتونستید بشنوید. اشکال کار در ما این است که مثل بسیاری از این چیزها، چون کم میدانیم و یا تجربه‌ای در این زمینه نداریم، دو تا اتفاق میفته: هم خودمون برخی از وقت حرفایی میزنیم که بعداً متوجه میشیم چقدر آزاردهنده است، هم مردمی که آمادگی ندارن این چیزها رو بشنون باهاش روبرو میشن. به همین جهت است که اتفاقا من با دوستانیم که این برنامه ها رو هم دیدیم راجع بهش صحبت کردیم خیلی حرف زدم و متاسفانه خیلی هم دلم میخواست و دلم هم میخواد راجع بهش صحبت کنم. اشکال کار اینه که من اصولا بحثای کلی شاید بشه گفت سیاسی رو یا اجتماعی رو باش راحت هستم. علت چم این است که هدف این است که چراغ ها روشن بشه و افراد تصمیم گیرن. اما وقتی جهتگیری سیاسی پیدا میکنه به دلایل بسیار که هم به باورام، هم به نوع زندگیم، هم به هدفهایی که دارم، هم به برنامه هایی که دارم، همه اینا با هم چون سازگاری نداره رعایت میکنم. به همجاست که صمیمانه و صادقانه از اولم به شما گفتم که جوابتون رو نخواهم داد. نه، علتش هم این هست که وارد حریمی میشدم که باش راحت نبودم. ولی اگر شما من بگید که تعجب کردی، بسیار، حیرت کردی، فراوان، جا خوردی، حتما، باورت نمیشد که اصلا در این حد و سطح مسائل یه مملکتی مطرح باشه، یا اون مطلبی که شما اشاره فرمودید که یه آدمی 20 سال 30 سال 40 سال تو کار سیاست باشه، 20 سال 30 سال 40 سال با مسائل سیاسی یا حقوقی یا اجتماعی جامعه در ارتباط باشه، بعد اینقدر کم بدونه یا اصلا ندونه یا اینقدر موضوعا رو عجیب و غریب بدونه، اونو اصلا باورم نمیشد. یعنی اگر بعدن به این نتیجه نمیرستم یا عملا همون موقع نمیشد نتیجه گرفت که نه این واقعا همینه، نه اینکه مثلا سناریوی نوشته شده اینا قراره نقشی بازی کنن، اگر من در جریان حوادث اتفاقات نبودم، اگر شما آنچه گفته شد رو به صورت نوشته پلوی من می آوردید، میگفتم نه خب این یکی سیست که نشسته این سناریو و این نمایشنامه رو به دلایلی و بر اساس جهت‌ها و هدف‌های تنظیم کرده. ابدا باور نمی کردم که ما در این حد و سطح گفتگو و بحثی داشته باشیم. و بعدم تازه یادتون باشه که این ده‌ها و ای بسا صدها نفر آدم دربارش نظر دادن، حرف زدن، حتی حالا با اونجا کاری دارم به امریکا اینا رو تمرین میکنن. و به همین جد است که باز جمله رو تکرار میکنم، نه خوبی خوبان اونقدره که گفتن نه بدیه بدان. و بعدم اداره کردن دنیا رو باز همیشه عرض کردم، اگر تمام این رهبران جهان گورشون رو گم کنن و برن و به جاشون یه مقدار بچه های کلاس پنجمی رو ما بگذاریم، کلاس پنجم ابتدایی، من مطمئن هستم که از اینا اخلاقی تر، انسانی تر، عادل تر، منصف تر، مهربان تر، بهتر، مدیر تر و مدبر تر عمل میکنن. ابدا باوری به این نظام های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، مذهبی دنیا ندارم. به همجاست که اونها رو سوداگران و بازیگران زر و زور و زر میدونم و همونطور که بارها عرض کردم باورم این است که توده مردم جهان بیگناهن، مگر اینکه خلافش ثابت بشه. این سوداگران زر و زور و زر همه گناهکارن، مگر اینکه بیان همه گناهکارن، مگر اینکه بیان ثابت کنن بیگناهی خودشون، و تا زمانی که اون کارو نکردن متاسفانه به دلیل جایگاه و پایگاهی که دارن در معرض این اتهام به نظر من هستن و متاسفانه فقط شدت و ضعف داره این گرفتاری ها همه جای دنیا و برخی از کشورها به دلیل آنچه که خودشون هم معتقدن شرایط غیر عادی است، اختلافات فراوانتره، بازی ها و فریبکاری ها به مراتب شدیدتر و بیشتره و به همین جهت است که گرفتاری خودشون و مردمشون هم بیشتر است و به جای اینکه عاملی برای رشد و پیشرفت و ترقی و آرامش و آزادی و اخلاق و انسانیت باشن، فقط قدم ها در مسیر عکسش هست و اصول و مطالبی رو زیر پا میذارن یا حقایقی رو زیر پا میذارن که برخی از اوقات اصلا قبولش و پذیرشش هم برای انسان بسیار مشکل. به هر حال من به پیام ها رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون.
تمنام کنم لطفا.
خدا.
شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
غذاهای رستوران حاتم میشن ویهو حرف نداره.
او تو سوپوسی.
یعنی خوشمزه است. البته به زبان ژاپنی.
استاکومیتو استاسابوروس.
اینم تعریف مکزیکیا. خلاصه از ژاپنی، کره‌ای، اسپانیش، آمریکایی و هموطنان خودمون همه میگن غذاهای رستوران حاتم میشن ویهو حرف نداره. رستوران حاتم آماده برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. آدرس جدید رستوران حاتم میشن ویهو در همان میشن ویهو شماره 25-800 جرونیمو رود با همان شماره تلفن همیشگی 949-768-0122 949-768-0122 hatamcuisine.com.
دکتر رضا ترشیزی به مناسبت انتقال مرکز زیبایی خود به طبقه همکف ساختمان ایرانیان در ولی، مجهزتر و کاملتر از همیشه کلیه خدمات زیبایی خود را با تخفیف‌های ویژه 10-40% ارائه می‌کند. سوپر ترماش مؤثرترین روش درمان برای کشیدن پوست صورت و بدن. فرکسال درمان لک، چین و چروک و خطوط ناخواسته روی پوست. فوتو فیشال و لیزر رفع موهای ناخواسته. انواع تزریق‌های بوتاکس و بوتاکس جدید با نام دیسپورت، رستلین، پرلین، ریدیس و جوویدرم. تلفن در ولی 818-789-9393 در ایرواین 949-552-2650 و گلندل 818-243-1513. مطب‌های دکتر رضا ترشیزی با پیشرفته‌ترین و جدیدترین دستگاه‌ها مثل همیشه در خدمت شماست.
همین پنجشنبه ساعت 2 بعد از ظهر دکتر فرنوش تینوش جراح چشم با بیش از 40,000 جراحی موفقیت‌آمیز لیسیک با شما سخن خواهند گفت. 310-550-5898.
آیا به کردیت خود اهمیت می دهید و یا نیاز به وام بیزینس دارید؟ حتما همین دوشنبه از ساعت 9 تا 10 صبح به برنامه آقای ولی رؤوفی از کمپانی FTC توجه بفرمایید. ولی رؤوفی همین دوشنبه از ساعت 9 تا 10 صبح.
دفاتر خدماتی مهوش مازگانی، لس آنجلس 310-273-5228، اورنج کاونتی 949-975-0874، شمال کالیفرنیا 925-944-9008.
دکتر ادموند نصیبزاده، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال، همین شنبه از ساعت 1-2 بعد از ظهر درباره لون مودفیکیشن و بانکراپسی با شما گفتگو خواهند کرد. 310-858-7755.
حامد نیکبی برای اولین بار در لس آنجلس شب 3 اکتبر برای تهیه بلیت این کنسرت با قیمت ویژه با شماره تلفن 310-994-7930 تماس حاصل فرمایید.
سلام،
من شان فرهمند در دانتان الی موتورز مانند همیشه بهترین مدل های مرسدس بنز را با مناسب ترین قیمت ها به شما عرضه می کنم. 800-994-3852.
I'm a paramedic, and it may sound silly, but a lot of people are afraid to call me when they're experiencing chest pain, or to call 911 if they're with someone experiencing chest pain. You know why? Because they think it would be embarrassing if it were a false alarm. Instead, people risk permanent damage or death because they're afraid they might get a lecture. That's ridiculous. So if you have an uncomfortable pressure, fullness, squeezing, or pain in the center of the chest that lasts more than a few minutes, call me. If you have a pain that spreads to the shoulders, neck, or arms, call me. If you have any discomfort in your chest with lightheadedness, fainting, sweating, nausea, or shortness of breath, call me. If you have any of these symptoms or are with someone who does, dial 911 right away. And if it is a false alarm, I'm not going to give you a lecture. I'll be happy to see you. To learn more about heart attack warning signs, call the American Heart Association at 1-800-AHA-USA-1 or visit us on the web at AmericanHeart.org.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر با من هستید؟
بله خواهش میکنم بفرمایید.
سلام، خسته نباشین. با تشکر از وقتی که به من دارین. آقای دکتر من یه دختر 26 ساله هستم که خیلی دوست دارم که ازدواج بکنم. الان تقریبا 2-3 ساله که به اصطلاح دارم به اطرافم توجه میکنم، تا حالا موفق نشدم آدم مناسبی رو پیدا کنم. حالا نمیدونم که یعنی به قول معروف از یه رابطه سالم همراه با عشق هیچ وقت نداشتم. حالا نمیدونم مشکل از منه یا اینکه کسایی که سال دورو برم بودم.
شما چه مدتی شروع کردید آخه؟ از چه سنی؟
من از 23 سالگی.
خب اونش که خب 23 سال که برای یافتن همسر همچین مدتی نیست. بله کجا زندگی میکنی؟
بعد همون آقای دکتر من چون در اروپا زندگی میکنم، بعد خیلی هم دوست دارم که فقط با ایرانیا باشم. حالا نمیدونم این اصلا درسته یا نه.
خب این درست بس که من بخوام کله پاچه بخورم مثلا فرض کنید تو توکیو، تو ژاپن که دنبال کله پاچه نمیشم. یعنی شما تو اروپا تشریف دارید، برخی از این شهرها توش 10 تا ایرانی هم که اصلا آماده برای ازدواج باشه نیست که. ای بس از اگر 10000 تومان بود شاید یکیشم با شما سازگاری نش. خب ببینید مسئله در همین جاست. برخی از اوقات برای انتخاب همسر ما قراره در جایی باشیم که تعداد بیشتری آدم ها باشن و الا ناچار خودمون رو محدود میکنیم به همونایی که هستن و غالب اوقات نه تنها حالا با آرزوها و ایدالای ما نمیخونه که حالا اون مسئله دیگریست، اصلا با واقعیت ها و حد اقلایی هم که ما تو ذهنمون داریم نمیخوره. به نظر من یه دختر 26 ساله که 3 ساله در هر کشور اروپایی باشید، برای اینکه هیچ کدوم از این کشورها غیر از چند تا شهر، یکی دو سه تا شهر، یه مقدار جمعیت بیشتر ایرانی دارن. برای تازه این ایرانی ها دور هم نیستن، یعنی با هم نیستن. در مجالس و محافل بزرگم که جز احتمالاً دیدار کار دیگه ای صورت نمیگیره. شما توی یک کنسرت چند هزار نفره احتمالاً ممکنه فقط کسی رو ببینید و یا توجهتون جلب بشه و غالب اوقات هم این ارتباطات و توجهات 90% به نظر من به دنبال ازدواج نیست، حداقل از جانب مردان نیست. نتیجتا معمولا هیچ نباید فکر کنید که شما پیدا کسی رو نکردید. به نظر من اولا معلوم نیست که خیلی اون دور و برتون باشن، یعنی 10 سال دیگه هم باشه
شاید. آره از اون لحاظ که کاملا درست میگین، همین جوری شاید به 10 نفرم نرسن این دور و بریای من. هیچ کدومش هم یعنی همه پسرهای همسن و سال خودم هم فعلا به خوشگذرانی دارن میپردازن و هیچ کدوم چیز نیستن. ولی من یه مقدار مثلا تو ایرانم نگاه کردم، یه چند تا مثلا تجربه از اینترنت و اینا داشتم، متاسفانه اونا همشون یعنی یا با دروغ همراه بوده یا با سوء استفاده همراه.
نه اونجا البته حالا سوء استفاده رو نمیدونم، ولی اونجا احتمال این که از آغاز پا رو غلط بذارید خیلی بیشتره، ولی بعدش میتونه باشه. ببینید تفاوتش اینه که فرض بفرمایید در شهری که شما هستید 10 تا پسر آماده ازدواج هستن که ممکنه هیچکدومش به درد شما نخورن. رو اینترنت وقتی 10,000 تا باشه حتما 10 تاش به درد شما میخوره. اشکال کار این است که شما باید تو 1,000 تا اون یه نفر رو پیدا کنید و به همین جهت است که غالب اوقات اونجا هم به همین اندازه وقت میبره. مهمترین راه همیشه تو محیطای، البته در داخل ایران، محیطای ارتباطات مثل محلهای کار، محلهای آموزشی و بعدن روابط خانوادگی یا برخی از اوقات تو اقلیتهای حالا یا مذهبی یا قومی یا برخی از اوقات توی لایه‌های خاص اجتماعی است. چون اونا آدم‌های شبیه و مانند شما هستن. یعنی شما اگر مثلا به اقلیت‌های مذهبی تعلق داشت باشید، اونا معمولاً دور هم جمعن. یا اگر شما به لایه طبقه خاص اجتماعی تعلق داشته باشید که یه مقداری از بقیه فاصله دارن، خب آدم‌های در حد و سطح خودتون رو پیدا می‌کنید. و یا اگر تو محیط کارتون نسبتاً جای بزرگی باشه، ضمناً اهل رفتن به مجالس و مراکزی باشید که در حد شماست، نه اینکه پاشید برید فرض کنید به یه نایت کلاب یا یه استریپ کلاب، اونجا جای شما نیست. ولی اگر شما فرض کنید درگیر محیط های دانشگاهی بشید، تو کنفرانس ها و سمینار ها برید، یا اگر یه جایی یه گروهی هستند که در یه زمینه هنری یا ادبی یا علمی فعالیتی دارن، اون افراد رو اونجا بیشتر میشه دید و شناخت. ولی حرفتون درسته. ببینید تنوعی که امروز انسان داره و تفاوتی که آدم‌ها با هم دارن کار انتخاب رو مشکل کرده. شبکه اینترنت هم به دلیل اینکه بیش از واقعا شاید 90% اون آدم‌ها یا مناسب نیستن یا هدف ازدواج ندارن، همیشه 10% رو میشه روش حساب کرد. تو اون 10% هم شما ای بسا فقط 1% اون 10% به دردتون میخوره، بس بنابراین میشه تو هر 1,000 نفر یه نفر. ولی برای یه دختر 26 ساله قرار نیست که شما فکر کنید آدمو پیدا نکردید و از این جا دو تا نتیجه بگیرید، یکی این که نیست و یا دوم این که از اون خواسته های حداقل خودتون پایین بیاد. هرگز، چون اصلا ازدواج به نوعی سازشکارانه نمی کرد. در زندگی سازگاری می کرد، اما سازشکاری حتما اشتباس و پشیمونتون می کنه.
بعد آقای دکتر، من یه مقدارم خیلی می ترسم، چون مامان منم خیلی دیر ازدواج کردن، یعنی همینجوری، یعنی دائم ایشون هم خیلی اصرار می کنن که چون مثلا تا 31 سالگی صبر کرده بوده، فقط درس خونده بوده، بعد یه دفعه به خودش اومده دیگه تا حالا ازدواج نکرده. حالا من می ترسم، یعنی بعد آخر سر، یعنی با پدر من که ازدواج کردن، یعنی بابای من از همه نظر از مامان من خیلی کمتره، یعنی چه تحصیلی، چه خانوادگی، چه مادی، هر جوری که حساب بکنی. و من هیچ وقت احساس نکردم که مثلا مادر من خوشبخت شده.
نه آخر البته نه، ببینید نه سب کنید. دو تا نکته از اینجاست. یکی این که شما نباید بترسید. دوم این که ماجرای مادر شما هیچ ارتباطی به شما نداره. سوم چیزی که اصلا باش راحت نیستم، اون نگاه شماست که فکر کنید ازدواج مسئله کالا و شی نیست، مسئله دوتا انسانی که شخصند. نگاه کالا و شی اون وقت کار دستتون میده. اون وقت آدما از نظر کالایی شبیه شما هستن، فرض کنید سنشون به شما میخوره، مدارکشون هم میخوره همه، ولی تمام زندگیتون برخورده با همه. نه، اونا رو باش موافق نیستم، حداقل رو مواظب هستم. یعنی اون نگاهتون رو درست نمیدونم، چون اون نگاهتون معناش این است که مادر من وقتی دید که شوهر پیدا نمیشه، رفت یه شوهر نامناسب یا کمتر از خودش پیدا کرد. خب مادر شما اشتباه کرد. حالا چه ضرورت داشت اصلا ایشون شوهر کنه؟ چرا شوهر باید به صورت هدف در بیاد برای انسان؟ که انسان فکر بکنه باید با نوع بد و غلطش هم ازدواج بکنه. ما در طول تاریخ ازدواج هدف بوده، یعنی آدم ها باید ازدواج میکردن و هدف انسانی بود. دلیلش همین بوده که اصلا این تنها راه زنده ماندن بوده، نه زندگی کردن. انسان ها باید زنده میماندن، برای زنده ماندن باید ازدواج میکردن. در دنیای امروز ما همینجوری زنده هستیم. ما هیچ احتیاج نداریم ازدواج کنیم که زنده باشیم. شما میتونید برید یه رشته تحصیلی رو انتخاب کنید، یه شغل و مهارتی پیدا کنید، زندگی خودتون تا آخر عمرتون ادامه بدید. شما برای زنده ماندنتون احتیاج به ازدواج نید. شما میخواید زندگی کنید. روزی که خواستید زندگی کنید، اون وقت شما باید خوب زندگی کنید. روزی که خواستید خوب زندگی کنید، باید همسر مناسبی پیدا کنید. بنابراین اگر همسر مناسب پیدا نشود، نباید ازدواج کنید. چون هدف نیستی که برای شما. بنابراین مقایسه گذشته و امروز رو نباید کرد، اما نگاه شما اون رو چون خیلی مشخص فرمودید عرض میکنم، اون رو ازش بیرون بیایید. آدم ها قرار هست متناسب با شما باشن، اما قرار نیست بعد بهشون نمره بدیم بعد آخر کار معدلشون اگر از ما کمترن پس ما از اونا سریم یا اونا از ما سرن. نه اون...
من آقای دکتر، این تناسب با شما مثلا به صورت اسپسیفیک توی چه چیزایی میبینین؟ دقیقا میشه بر من بگین؟
خب اون چیزاییست که بعدن رابطه رو درست میکنه. فرض کنید
سن منظور از نظر اخلاقی
نه اون بحث اخلاقی یه بحث دومه مسئله است. نه حتی ظاهر ببینید عزیز، مثلا مرحله اول شما توی چارچوب سنی هستید، بعد مسئله هوشه، ولی شما نمیخواید از هوش نتیجه بگیرید من اگر رفتم با آدمی کم هوشتر خودم یا با هوشتر خودم یکی برنده است یکی بازنده. نه، روزی که شما با آدمی ازدواج کنید که برای هوشتون بسیار متفاوته، هر دوتاتون رنج میبرید. شما ببینید تو نگاه شما برزم توجه کنید، تو نگاه شما ماجرا اینه که من باید گرون بفروشم ارزون بخرم. یعنی از من پرسیدن دوتا چند تا هست، میگم من میخوام بخری 5 تا، میخوام بفروشی 3. اون نگاهی بودی که ما در طول تاریخ داشتیم. یعنی مردا کوشش میکردن با دروغ و فریب و بازی زن بهتر از اون چی که بهشون میدادن بگیرن، دخترام کوشش میکردن با حق بازی و هیلگری شوهری بکنن بهتر از اون چیزی که میتونستن پیدا بکنن. تموم شده دورش. امروز پشت سند ازدواج نوشته شده بعد از فروش پس گرفته میشود، حتی اگر مصرف شده باشد. یعنی داستان قضا و قدر و سرنوشت رو گذشته به سر آمده. در این که آدم ها با تناسب داشت باشن هست، و به همجرد است که ازدواج میشه مبادله، مثل شمایی که با یک کسی حرف میزنید، تبدیل نمیشه به شی که بعدن بشه معامله که ضرب و جمع بکنید. بنابراین شما یا آدمی رو پیدا میکنید به دلیل اینکه تناسب سنی تقویمیتون و سن روانیتون برای هر دوتون درسته، نه به خاطر اینکه شما بگید من 60 سالمه برم یه دختر 16 ساله بگیرم پس آقا من 60 ساله بردم. نه، تو دنیای امروز شمایی که برنده هستید، اون بازنده دمار از روزگار شمایی برنده در میاره و شما بازنده اصلی خواهید بود. بنابراین در حالی که تناسب مسئله هست، مسئله امتیاز مسئله نیست. نتیجتا مادر شما اگر این گونه ازدواج کردن حتما اشتباه کردن، همطور که پدر شما اشتباه کردن، هر دوتا اشتباه کردن. نه اینکه بگیم چون مادر شما مثلا تو همه زمین‌ها از پدر سر بودن پس پدر برنده است، نه اتفاقا پدر بیش از مادر بازنده است. برای که شما فرض کنید یه 60 ساله‌ای باشید با یه 16 ساله، بعد 16 ساله از شما متنفر باشه، شما با خیلی آدم بدبختی باشید که فکر کنید شما این چیزی رو به دست آوردید تو این رابطه. علت این تاکید من اینه که اشکال کار این است که ما در گذشته مسئله رو شی میدیدیم انسانها رو و معامله میکردیم، به همجاست که اصلا پول مهمترین مسئله بود و مهریه اساس گفتگوها، و ضمناً بعد از اینکه چون شی میدانستیم و معامله میکردیم، مسائلی هم که بین ما وجود داشت مسئله زنده ماندن بود، و تو زنده ماندن معنی داره. شما اگر به من هر نوع غذایی بدید، روزی که اگر نخورم میمیرم، به من هر چی بدید من میخورم. روزی که من از تشنگی دارم میمیرم، هر آبی رو که شما من میدید من میخورم. علتش این است که مسئله زنده ماندن، سروایوول مسئله منه. ازدواج در گذشته این بوده، من این همه تاکید رو میکنم برای اینکه متاسفانه نگاه حتی یه آدم تحصیل کرده تو اروپا مثل شما همچنان نگاه قدیمی است به ماجرا، در حالی که نگاه تازه عبارت از این است که من یه آدمی رو در یه چارچوبی میبینم که صلاح او و منه هر دو، مثل اینکه هر دوتون مثلا میخواید تو اروپا زندگی کنید یا هر دو میخواید برید امریکا یا هر دو میخواید تو ایران. اون مسئله است، اون تناسب شماست. برای که ما خوب و بد نداریم که فکر کنیم نه یک کسی میخواست تو امریکا زندگی کنه، اون که میخواست تو ایران زور بهش کرد رفتن تو ایران زندگی کنه یا تو امریکا، این برد اون باخت. نه، هر دوتا باختن. اون باجرا به سر آمده، اینو باید فهمید. به همجاست که وقتی شما من میگید و حرفتون هم درسته که تو اینترنت بیشتر اینا دروغگوان و فریبکارن، علتش هم این است که یا قصدشون ازدواج نیست یا هنوز اون نگاه قبلی ازدواجو دارن که باید کم داد و زیاد گرفت و متوجه نیستن که در بلند مدت بازه.
من بیشتر ببخشید که قطعتون میکنم، میخوام ببینم چون شما برنامه‌هاتون رو که گوش میدم خیلی وقتا اشاره میکنین که خیلی از آدما هستن که به صورت آشکارا میخوان ازدواج کنن ولی
وقتی که روانکاویشون میکنیم میبینیم که من میخوام ببینم من جزء این دسته از آدم شما اصلا منو آماده که به عنوان کسی که آمادگی برای ازدواج داشته باشه میبینیم.
خب این درست پس این که شما الان به من بگید که صورت منو توصیف کن، من فقط وقتی میتونم توصیف کنم شما رو ببینم. یعنی ببینید شما اید که قراره تو این زمینه کمک بگیرید که آیا اصولا کالای ازدواج هستید یا نه، آیا واقعا شما به دنبال ازدواج هستید یا نه، آیا ازدواج اصلا برای چی میخواید بکنید. چون ببینید بیشتر مردم به دنبال ازدواج هستن، اما چیزی رو که تو ازدواج میخوان اصلا تو ازدواج نیست. نمونه برجستش خوشبختیه، هیچ کس از طریق ازدواج خوشبخت نمیشه. این یکی از اون باز همون حرفای قدیمی است که مسئله زنده ماندن چون خوشبختی بود، میگفتن طرف میره به خونه بخت، یعنی یه بدبختی میره به خانه بخت، یا یه آدم بی بختی میرفت به خانه بخت، دیگه بیش از این که نبود. خب اصلا چیزی درست نیست. انسان با ازدواج که خوشبخت نمیشه، انسان باید خوشبخت باشه، بلکه خوشبختی یه حالی است که شما دارید. شما اگر اومدید با یه آدم مثلا ژاپنی ازدواج کردید که ژاپنی نمیشید و ژاپنی بعد یاد نمیگیرید، شما همچنان ایرانی هستید. بنابراین من یه آدم خوشبختی باید باشم و در مسیر خوشبختی خودم حرکت بکنم و از طریق ازدواج مناسب این خوشبختی رو تداوم ببخشم و یا عمیق‌تر و سنگین‌تر کنم، همونطوری که او همچنین میکنه. ولی من بدبخت برم توی ازدواجی خوشبخت نخواهم شد. به همین جهت که من بحثی رو که توی اون سمینار خوشبختی داشتم برای که مطالعات صورت گرفته، شما اگر با بهترین زن و مرد دنیا ازدواج کنید، 100 روز بعد این حد اکثرشه، برمیگردید به همون حالی که 100 روز قبل از ازدواجتون داشتید. مطلقاً شما نه حال بهتری داری نه خوشبخت میشی. چون درست مثل این است که من اگر تشنه و گرسنه باشم شما به من یه لیوان آب بدید خیلی خوبه، ولی اگر من یه لیوان دو لیوان سه لیوان آب مثلا تشنگی خوردم، شما اگر شیر رو شلنگ رو گفتید حالا یه 1000 لیوان آب بخور، من چیکار میتونم بکنم؟ من دیگه نیازم تمام شده، حالا دیگه مشکل من اون نیست. و به همین جهت هست که وقتی بحث حداقل‌ها رو میکنید، بله، حتی اسم این که ما ازدواج کردیم، بله، یه دسته اصلا چرا ازدواج میکنن؟ برای که باید ازدواج کنن. فردای ازدواجشون متوجه میشن عجب دست گل یاب دارن. من با صدها مورد از این قبیل روبرو شدم که حتی شب عروسی فهمیدن عجب اشتباهی کردن، چون به هدف رسیدن فعلا این چیزی نیست که میخواستن. یا فردای ازدواج یا یه ماه بعد ازدواج، یا میدونید از نظر علمی تقریبا هم سال اول یا سال سوم 90% ازدواج ها تکلیفش معلومه و آدم ها می فهمن که درست آمدن یا غلط آمدن. به همجه است که تو این زمینه مقدار اطلاعات بیشتری بگیریم. ما هم یه سیدی درباره عشق داشتیم، انسان و عشق، هم درباره ازدواج و خانواده، هم خوشبختی. 2 تا 14 تاست و 1 11 تا، یعنی 39 تا سخنرانی هست درباره عشق، ازدواج و خوشبختی. روزی که اینا رو با هم حداقل ترکیب بکنید و یه مقدار بشنویدش با یه دقتی حتی که دو بار، خیلی چیزا رو بعدا میتونیم با هم صحبت کنیم. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
باشه، خیلی ممنون
آقای دکتر. ممنون از خواهش خدا حافظ. شنگان رجمن بعد از چند پیام با ما باشه.
احساس میکنید به آخر خط رسیدید؟ ترس و وحشت وجود شما رو تسخیر کرده؟ خشم و عصبانیت رو نمیتونید کنترل کنید؟ اگر فکر میکنید راه چاره وجود نداره، سخت در اشتباهید. همین الان گوشی رو بردارید و با شیرین طبیب روانشناس تماس بگیرید.
شیرین طبیب روانشناس خانواده، استراب و افسردگی، ناهنجاری‌های رفتاری و عاطفی رو تشخیص داده و در درمان آن به شما یاری میدهد.
اجازه ندهید اختلافات زناشویی، چه بزرگ و چه کوچک، شما رو در مسیر نادرست زندگی قرار دهند.
رهایی از چنگ اعتیاد، کنترل خشونت، ایجاد رابطه قوی و مستحکم با کودکان و نوجوانان از تخصص‌های شیرین طبیب است.
همین امروز برای تعیین وقت مشاوره و آگاهی از کلاس‌های تعلیم و تربیت و بهبود زندگی زناشویی با مطب شیرین طبیب روانشناس خانواده در لس آنجلس تماس بگیرید. 310-80-90-589 310-80-90-589 شیرین طبیب.com.
دوشنبه ها از ساعت 12:30 با من دکتر سیامک منجزی، مدیر مرکز مشاوره و نوروتراپی CNC همراه باشید.
تلفن 818-986-1199 اصده 50-50 ایرانیان.
تلخ و شیرین، گفتگوی با سعید غفاری، پیرامون امور مربوط به ریل استیت. برنامه از سعید کورپریشن، مرکزی برای اطلاعات و ارتباطات، جمعه ها 9 صبح، 1-800-656-2413.
خانم دکتر شاپرک کمری، اخیراً شما نام مراکز لیزر تراپیتون رو از سولارس به درمابر تغییر دادید. میتونم دلیلش رو بپرسم؟
با کمال میل. تعداد مراجعین به مراکز لیزر تراپی بسیار زیاد شده و پزشکان متعددی هم به ما پیوستند. در نتیجه شعبات لیزر تراپی رو گسترش دادیم تا مناطق بیشتری رو تحت پوشش داشته باشیم. دلیل دومم اینه که نام درمابر خیلی بهتر و شفافتر سرویس های ما رو که رفع موهای ناخواسته است توصیف میکنه.
مراکز لیزر تراپی درمابر تحت نظر دکتر شاپرک کمره‌ای، دکتر رامین تیانی و دکتر آلن وسکانیان در گلندل، انسینو و اورنج کانتی 7 روز هفته پذیرای شما هستند. تلفن 866-444-6411 866-444-6411 درما بر 866-444-6411.
خانم ها آقایان،
چنین مجنون چرایی؟ من چه دارم؟
رومی سیمفونی پروژکت تقدیم می کند.
استاد شهرام ناظری و حافظ ناظری.
اگر مرغ هوایی این قفس چیست؟
مهرگان کهن آیین پاییز، شنبه 3 اکتبر در پنتیجس تیاتر
با صدای افسانه ای استاد ناظری، با همراهی اعضای ارکستر لینکلن سنتر چمبر سوسایتی و اولین اجرای قسمتی از شاهنامه فردوسی،
شنبه 3 اکتبر در پنتیجس تیاتر هالیوود.
فروش بلیط در تیکت مستر، گیشه پنتیجس تیاتر، فروشگاه های ایرانی و کمدن هاوس بیورلی هیلز.
کاری افتخارآمیز از نیدرلندر با همکاری رامن هامبولد. niederlanderconcerts.com.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر، من پرسشم اینه که مسئله فرهنگی، به 2 روز پیش با از یه پرسشگر اولی از شما سوال کردم، این مسئله شکافته شد. اگر آداب و رسوم و سنن هم داخل این مسائل فرهنگی است و راهبردی آنها یکیست که باز هم مسئله حل شده است. اگر نیست، آیا این آداب و رسوم و سنن چه رولی رو در جوامع بازی میکنند؟
عرض کنم که
حال شما اگر پرسشی از من ندارید.
نه بذار من خدمت رو عرض کنم. اتفاقا بسیاری از اوقات وقتی شما راجع به فرهنگ صحبت میکنید، با اون جنبه های به اسلام محسوس و ملموسش اشاره میکنن که همین آداب و رسوم و سنت ها و مراسم و مناسک و ایناست. یعنی اگه شما برخی از اوقات بگید مثلا فرهنگ ایران، میدونید تعجب نکنید، نه اینکه بگم من باش مسئله ای دارم. شما برخی از اوقات بگید مثلا من دلم میخواد فرهنگ ایران رو در امریکا نگه دارم، میگن خب پس عید نوروز نگه دار، یا عیدی بده، یا فرض بفرمایید که چهارشنبه سوری میخوای چیکار کنی، یا از رو آتیش بپر. اتفاقا یا آداب اجتماعی چنین است، یا کارت تبریک بفرست، یا مثلا فرض کنید که به یه همچین جشنی برو، یا چنین برداشت و رفتاری رو به صورت اجتماعی داشته باش. اتفاقا آنچه که به عنوان جنبه محسوس و ملموس و ظاهری فرهنگ هاست، بیشتر به عنوان عامل فرهنگی شناخته شده، همونطور که در مذاهبم هم همینه. شما روزی که میگید من یا آدم معتقد و یا مؤمنی هستم، مردم که از باورها و اعتقادات درونی شما خبر ندارن. مردم به این نگاه میکنن که آیا به معبد میاد یا نه، آداب رو انجام میدید یا نه، مثلا لباس رو اونگونه میپوشید یا نه، غذا رو اینگونه یا آنگونه میخورید یا نه. بنابراین اصولا جنبه ظاهری و محسوس و ملموس فرهنگ دقیقا آداب و رسوم و مناسب و مراسم هست. و عجیب اینه که بسیاری از مردم اصلا فکر کنن مسئله فرهنگ همینه. یعنی اگر من چهارشنبه سوری گرفتم یا عید نوروز گرفتم، من ایرانیم. اینا گرفتم نیستم، در حالی که موضوع مهمی هست. برخی از وقت زنده نگه داشتن اینها با توجه به شرایط خاص معنی دارتر هم میشه، ولی ایرانی بودن یعنی بار فرهنگی و اجتماعی ایران رو با خود داشتن یا به دوش داشتن یا به نسل بعد منتقل کردن هست.
ممنونم آقای دکتر، متشکرم.
تمنام کنم روز که خواهیش میگم. رادیو ایران بفرمایی. الو الو
الو بابا نستی.
بله خواهش کنم بفرمایی.
درود بر شما دکتر.
تمنام کنم بفرمایی.
من روی شنونده اولی که خدمتون زنگ زن یا حداقل از اونجایی که من شنیدم شنونده اول بودن، آقای که راجع به این کاندیداها صحبت کردن و گفتن طرز صحبتشون، وسط صحبتون یه نکته رو شما گفتین که من واقعا ناراحت شدم و یک مقدارم باید اعتراض بکنم به شما آقای دکتر، نه به عنوان شما آقای دکتر هلاکویی، به عنوان شما فرهیختگان جامعه، که اشخاصی که هزاران نفر بهشون گوش میکنن. و اون قسمتی بود که فرمودید اگر من دستم بازتر بود و میتونستم بیشتر صحبت بکنم راجبه حتی بادی لنگویج اینا هم صحبت میکردم. من بخوام بپرسم اول چه کسی دست شما رو در کشوری که آزادی بیان تضمین شده بسته؟
نه من در خدمتون هستم عزیز، با کمال میل. نه خودم هستم عزیز، خودم. من ببینید، شما برخی از اوقات در یک چارچوب و حریمی، فرض کنید توی مهمانی، شما تصمیم میگیرید حرفی بزنید یا نزنید، یا مهمانی برید یا نرید. منم دقیقا درست میفرمایید، یعنی شما کاملا میتونید مختلف و متفاوت از من فکر کنید، عمل کنید و حتی درست بدونید، باورم کنید که اصلا نه تنها اعتراضی ندارم، برخی از اوقات به شما هم قبطه میخورم. این که عرض کردم دستم واسه، ابدا من نگران مسائل، اصلا خود شما بهتر از من میدونید، اظهار عقیده و نظر کردن درباره یک موضوعها و مطالب، دو در مورد افرادی که جنبه پابلیک و عمومی دارن، ابدا اشکالی نداره. از نظر فردی و شخصی فقط همینقدر که آداب و اخلاق و ادب رو رعایت میکنید که دیگه اصلا جایی نداره. من کاملا باهاتون موافق هستم. این که عرض کردم دستم و بستم، خودم بستم، یعنی من به دلایلی، شاید هم بتونم کمیش رو اشاره کنم، کمی نمی که میگم، شاید چون نمیخوام توضیح و توجیه داده باشم، آدمی هستم که با وجودی که کمی با مسائل اجتماعی و مسائل سیاسی آشنا، با وجودی که مسائل فرهنگی رو میشناسم، نمیخوام اشاره کنم در ایران اگر درسایی که من میدادم رو، فقط عنوان درس ها رو خدمتتون عرض کنم، در دانشگاه تهران یا در دانشگاه ملی یا در دانشگاه دیگه، به راحتی شما میتونید ببینید، پس کمی کمی با موضوع حداقل آشنا هستم. اما با وجودی که آشنایی با مسائل سیاسی و مسائل اجتماعی دارم، به دلایل شخصی و به دلیل انتخابی که کردم هیچ وقت فعال سیاسی نبودم و حتی روزهای اولی هم که این موضوع مطرح شد به عرض دوستان رسوندم دو تا نکته رو که این توضیح رو چون حالا فرصتی دادید خدمتون عرض میکنم. یکی این که من واقعا قبطه میخورم و به یک اعتبار برخی از اوقات وقتی نگاه میکنم به دوستانی که فعال سیاسی هستند و در این زمینه قدم برمیدارن، با یه ستایشی بهشون نگاه میکنم و خیلی از اوقات تواناییشون رو، شجاعتشون رو، میلشون رو، انتخابشون رو حتی میتونم بهشون تبریک بگم. برخی از اوقات حتی این دوستان رو دیدم، حتی امروز یکیشون رو میخواستم باشون تلفنی صحبت کنم که متاسفانه وقت نشد. این اول میخوام عرض کنم، بنابراین اون رو متوجه هستم. دومین مطلب این هست که عرض کردم با توجه به شرایط ایران، بسیاری از مردمی که جنبه واقعا سیاسی براشون اهمیت چندانی نداشت و میدونید آمارا نشون میده فقط 2-3% مردم درگیر فعالیت‌های سیاسی در بیشتر جوامع هستن، 6-7% در حاشیه هستن، 90% فقط جز در مواردی که یه مسئولیتی دارن مثلا دادن رأی وارد صحنه میشن بعدم تقریبا از صحنه خارج میشن. منم جز اون گروه بودم و اونقدرها درگیر نبودم، حالا نمیخوام بگم جزء اون 90% بودم، ولی جزء اون شاید 7% دوم بودم اگر موضوعی مطرح میشد. و بعد حالا به دلیل حساسیت مسائل و اینکه به هر حال پرسش‌های مطرح میشه و علاقی در این زمینه داشتم، درگیر شدم. حتی یک کنفرانسی که روز چهارشنبه خواهم گذاشت در اورنج کانتی، عنوانش حتی دیشب و یا امروز تصمیم گرفتم دیشب و امروز، عنوانش از ایران امروز و فردای ایران، یعنی کاملا میخوام یه بحث اجتماعی با ابعاد مختلفش رو در یه محیطی مقدار بسته‌تر داشته باشم. اما همطور که اشاره فرمودید، که خوشحال میشم حتما من بگی تا انتخاب منه، اگه به من بفرمایید انتخاب درستی نیست باتون موافقم، اگه به من بفرمایید که شاید باید کار دیگری بکنید، واقعا حتی باتون بحثی هم نمی کنم، میگم به احتمال زیاد نظرتون درسته، ولی چون میخوام فقط تصحیح بکنم، ابدا هیچ وقت کسی منو نمحدود کرده نمیکنه و به ویژه در اون چارچوبی که خود شما بیشتر از من آگاه هستید، در امریکا نه تنها این آزادی بیان هست، یه احساسی هست که انسان‌ها قرار از این آزادیشون استفاده کنن و بنابراین عقیده و مطلبشون بیان کنن، در حدی هم که به نظرم میتونم یه مقداری آگاهی بدم چون به این بیش از همه باور دارم و تا اونجایی که ممکنه بی‌طرف باشم، ولی حتما بی‌تفاوت نیستم. و اگر به شما بگم حتی دیشب تا 2 بعد از نصف شب بیدار بودم برای که میخواستم این مقدار اوضاع ایران رو به نوعی تعقیب کنم، ولی بعد از اون دیگه واقعا بدنم نکشید و خوابیدم، ولی همچنان مایل به ادامه این جستجو و شاید کنجکاوی بودم، ولی اون هست. ولی حالا با توجه به این توضیحات در خدمتتون هستم، چون مطالب دیگه هم داشتید خوشحال میشم بفرمایید.
عرض دوممم که البته خودتون در بین صحبتتون اشاره کردید، فرمودید اگر جز 90 درصد نباشید جز اون 7 درصد هستید. من یه دونه 1% هم اضافه میکنم. خود من شخصی هستم که بیشتر عمرم، تقریبا میگم تمام عمرم رو در بعد از انقلاب سپر کردم، یعنی زمانی که انقلاب شد من 2 سالم و تا الان که من در خدمت شما هستم چندین سال امریکا هستم، تا زمانی که در ایران بودم این باورم بود، نمیدونم چه جوری این تو ذهن من اومده بود، حتی زمانی که تینیجر بودم، موقعی که سن رای دادنم به 15 سال آوردم و یا زمانی که این آقای خاتمی اومد همه رو یه جوری جو گرفت که برن رای بدن، من به خودم میگفتم هر چیزی که از این سیستم در میاد something is wrong with that. من یک بارم در هیچ انتخابات شرکت نکردم، شناسنامه من کاملا پاکه، من کشیدم بیرون خودم رو از این مدرسه، ولی هیچ وقت به قول شما نتونستم بی تفاوت بشم. و سوالم این بود، سوال دومم این بود که شما محبت کردن الان وقت دارید که بپرسم، اگر شما فرهیختگان جامعه، اساتید جامعه، روشنفکران دلسوز ما، اگر جز اون 7% نمی بودید، حالا نمیگم کار سیاست، حداقل اگر یک مقدار بیشتر از قدرتتون استفاده میکردید، آیا جایی برای این اشخاصی میموند که الان بیان، حالا من اصلا نمیخوام اسمشون ببرم، مناظره بذارم و باعث شرمندگی و خجالت ورسن آبروریزی ملت ما، نمیدونم شخصیت ما، هر چیزی شما، آوارگی ما بشن؟ آخه من متوجه هستم،
متاسفانه باهاتون سخت موافقم، متاسفانه میگم، برای اینکه قبول این موافقت یه مقدار یه مسئولیتی داره، موافقم. نه تنها اون، اتفاقاً امروز با یه دوست عزیزی که تو این کارا هستن و صحبت کردم، اسم کوچیکش هم با به قول معروف این شروع میشه، دقیقا اتفاقا یه همچین گفتگویی بود در یه چارچوب دیگری که واقعا اگر مردم کارشون رو در حد اقلی یا حتی حد اکثری کردن، ابدا دوستان آگاه و دانای ما این کار رو نکردن و به دو دلیلم نکردن، یکی مانند من به مقدار زیادی در حالی که بی‌طرف بودند متأسفانه بی‌تفاوت بودند، شاید من نبودم، میتونم یه توضیح هم در این باره بدم، و دوم عزیز متأسفانه با مسائل جزئی و کوچک و کم اهمیت منافع اصلی و اساسی نه تنها یه ملتی رو کاملا نادیده گرفتم. من اشکالم اونجاست، یعنی اگر شما به من بفرمایید اصلا من نمیگم چرا خدمتی نکردند، مرزم این است که چرا خیانت میکنی، اون بیشتر من اذیت میکنی. مثلا فرض بفرمایید من با شما دوست بودم و به شما برگشتم، مثلا گفتم برای که بخوام یه چیزی بگم به هیچ کس بر نخوره، که من دلم نمیخواد هیچ وقت شیراز زندگی کنم، گرچه دلم میخواد، خب، ولی الان که شما من میگید که تو بیا و بذار مشکل ایران حل بشه، ولی مثلا پایتخت ایران به جای تهران شیراز باشه، من میگم نه آزادی ایران رو میخوام، نه مسائل ایران رو میخوام حل کنم، برای که من دوست ندارم برم شیراز. باورم کنید من عزیزانی رو الان میبینم، امیدوارم عرض من رو اونا چون خودشون میفهمن بهش توجه کنن، که به خاطر بازی و لجبازی با یه موضوع، با یه فرد، با یه مطلب، با یه نکته، به خاطر یه توهین، به خاطر یه قسم، به خاطر یه تحمیل، الان منافع مردم ایران رو نادیده میگیره و اونجا اذیتم میکنه. یعنی بذارید راحتتون کنم، مثلا عرض من این است که اگر شما با یه چیزی، شما 5 تا فرد یا 5 تا گروه مخالفید، حداقل با هم موافق باشید برای که با هم مخالفید درباره یه موضوع مهم، ول کنید دیگه اختلافات رو. نه اینکه بگم کنار هم باشید ائتلاف کنید اتحاد کنید. بحث من ائتلاف و اتحاد نیست، اون یه ماجرای یه ذره پیچیده‌تر اجتماعیه. عرض من این است که فرض بفرمایید من میبینم شما، مثال عرض میکنم، شما معتقدید که آقای اوباما خوبه یا بده، منم مانند شما معتقدم آقای اوباما خوب و بده، پس حالا چون این موضوع خیلی مهمه پس بیار اصلا کاری نداشته باشیم که خونه شما شمال شهره و خونه من جنوب یا برعکس، ولش کنید اون رو دیگه، اون اصلا موضوع ما نیست. اشکال کار الان در خدمت ها نیست که نکردیم و کاملا حق با شماست. یعنی فرض بفرمایید 30 سال ما در این کشور بودیم از جمله خود من، حتی ننشستیم موضوع رو با هم صحبت کنیم که موارد اشکال و اختلافات جزئی رو حتی درباره هر چیزی انقدر حل کرده باشیم که الان بالای اونا ایستاده باشیم. ما امروز برخی از وقت اشکالات و اختلافاتی من میان دوستان میبینم که اصلا باورم نمیشه که ما هرگز اینو مطرح نکردیم. درست مثل این که من و شما قرار بذاریم مثلا فرض کنیم بریم سفر، بعد یادمون بیفته که نگفتیم کی و نگفتیم کجا. خب آخه مگر میشه بدون که آدم بدونه کی و کجا با هم قرار مسافرت گذاشته باشه؟ اینجا گرفتاری است. و به همجاست که یه شاید تمنایی بتونم بکنم، یک موارد جزئی و کم اهمیت رو اصلا فراموش کنیم. یعنی روزی که بچه من داره میمیره چه اهمیتی داره که احتمالاً دوستش آوردتش به بیمارستان یا آمبولانس آورده، و یا چه اهمیتی داره که کفشش مشکیه یا قهوه‌ایه، به لباسش نمیخوره این کفش، ولی آیا در وقت مرگش این مسئله مطرحه؟ یعنی انتظار و امید من این است که اگر کسانی واقعا مسئله ایران و مردم ایران براشون مطرحه، کاملا فراموش کنن مسائل فردی و شخصی و دوست داشتن و دوست نداشتن خودشون، یا مسئله کم اهمیت و یا اختلافی که من با شما دارم. فرض کنید من و شما یه بحثی داشتیم درباره یه مسئله اجتماعی و با هم اختلاف پیدا کردیم، آیا درسته حالا که در یه هدفی با هم مشترکی ما باز همدیگر رو دشمن بدونیم؟ من اگر بفهمم شما هم دارید میاد به گروهی که من دارم میرم بگم اصلا من نمیام، یا من مثلا اونجا اگر بیاد باید حسابم با این آدم تسویه کنم، آخه فاجعه است، فاجعه. و متاسفانه اینجاست که نشون میده خودخواهی ها و خودشیفتگی های ما کاملا در کار دست میده. ولی متاسفانه باتون موافقم.
فقط اگه اجازه بدین یک جمله بگم بیشتر ترجیح میدم شنونده باشم. من خواهشم از شما و از سه قشر جامعه ایرانی، جامعه موفق ایرانی به خصوص در آمریکا، که شما یکی از محوری ترین اعضاش هستید، چه بخواید چه نخواید، به خاطر گوشا و چشمایی که شما رو میشنوند و میبینن صدها هزار و استفاده میکنن و زندگیشون رو بهتر میکنن با صحبت های شما. اگر وکلای ما، دانشمندان ما مثل شما و سرمایه‌داران ایرانی یک محوریتی رو تشکیل بدن برای کمک به جامعه بیمار ما، شما از دید پزشک نگاه بکنید خود جامعه ما بیماره و وطن ما، من فکر می‌کنم اون شخصی که در اون جنایت رو می‌کنه بیماره، 100% بیماره، انسان سالمی نیست. یه راهکاری، یک برحال بر اساس برنامه‌ای که ریخته میشه و ضمانت اجرایی که به پشتوانش بیاد، یک حرکتی انجام میشه به خاطر دینی که به وطن داریم، به خاطر دینی که به ملیتمون داریم، به خاطر دینی که احساس میکنیم در قلبمون، به ایرانمون، به اون جوانی که کشته میشه وسط خیابون که ما تصورش هم انسان رو آتیش میزنه. خواهشم از شما اینه، اگر شما نکنید چه کسی بکنه؟ این حرکت سیاسی نیست.
نه باتون موافقم، باتون سخت موافقم، خوشحالم حرفتون رو زدید. یه وقت دیگه بیاد درباره موضوعی که مورد نظرتون با هم صحبت بیشتری کنیم. ولی به هر حال ممنونم از لطف و محبت. تمنا میکنم. شنگون ارجمند با ما باشی.
رستوران زیبا و دوست داشتنی ساقی در قلب انسینو با محیطی دلپذیر همراه با سرآشپز معروف ایرانی و ارکستر اختصاصی افتتاح شد. رستوران ساقی در انسینو با بهترین غذاها، سرویس بی‌نظیر و فولبار پذیرای مهمانی‌های شماست. به رستوران ساقی بیایید تا با بهترین سرویس در خدمت شما باشیم. آدرس 17337 ونترا بولوار در شهر انسینو. تلفن 818 788 1222.
شنوندگان ارجمند، من بروس سلطانی از شما دعوت میکنم جهت ایجاد درآمد بالا، رشد دو رقمی سرمایه با تضامین درست و کاهش مالیات تا هر پنج شنبه ساعت 5 بعد از نیم روز با برنامه اقتصاد و انرژی همراه باشید.
رادنی مصریانی، وکیل با تجربه و با سابقه جامعه ایرانی، مدافع حقوق قانونی شما در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، همین شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر با شما گفتگو خواهند داشت. رادنی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
سلام، من سیامک کلهر هستم. میخواستم از شما شنوندگان عزیز رادیو ایران دعوت کنم که همین یک شنبه ساعت 4 بعد از ظهر با من و برنامه شگفتی‌های رایانه در لس آنجلس کانونشن سنتر ساعاتی را بگذرانیم. برای اطلاعات با سایت اینترنتی رادیو ایران 670amkirn.com و یا تلفن 818-627-1116 تماس بگیرید. 818-627-1116.
کارمندان شرکت تبلیغاتی SMC سالگرد دهمین سال رادیو KIRN 670 AM را به کلیه مدیران و کارمندان آن رادیو تبریک می‌گویم.
آیا می‌دانید چند نفر ایرانی در سراسر آمریکا زندگی می‌کنند؟ بر اساس آمار سال 2000 اداره سرشماری آمریکا فقط 388,000 نفر. شاید شما هم مانند سازمان‌ها و نهادهای ایرانی تعداد ایرانیان مقیم آمریکا را بسیار بیشتر بدانید، اما تنها منبع قانونی و قابل ذکر آمار اداره سرشماری است. در آمریکا سرشماری هر 10 سال یک بار انجام می شود و نوبت بعدی ماه مارس سال 2010 خواهد بود. رادیو ایران KIRN 670 AM همگام با اداره سرشماری از همگان دعوت می کند در سرشماری سال 2010 شرکت کنند. داشتن آمار دقیق ایرانیان مقیم آمریکا مستقیما در زندگی همه ما تأثیر می گذارد، چرا که توزیع بودجه های دولتی، تقسیم بندی خدمات پزشکی و فرهنگی و بسیاری موارد دیگر بر اساس آمار اداره سرشماری انجام می‌گیرد. وظیفه یکایک ماست که مطمئن شویم سرشماری آینده ایرانیان مقیم آمریکا به طور دقیق انجام شود. برای آگاهی بیشتر به سایت 2010census.gov مراجعه کنید.
من شان افشار به شما هموطنان عزیز توصیه می‌کنم برای سرمایه‌گذاری درست به برنامه رادیوی من هر پنجشنبه ساعت 12 ظهر توجه فرمایید و همچنین برای خرید نوت‌های بانکی که در حال حاضر بهترین سرمایه‌گذاری هستند با دفاتر ما تماس حاصل فرمایید. گروه متخصصین در خدمت شما هستند. 866-732-6832 866-732-6832 و 702-250-2003 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسونم که کنفرانس 50 باید و نباید در زندگی زناشویی رو از فردا شب به مدت 3 هفته از ساعت 7:30 بعد از ظهر در اولمپیک کلکشن خواهم داشت. 50 باید و نبایدی که زندگی زناشویی رو میسازه یا ویران میکنه، هم برای عزیزانی است که ازدواج نکردن و مایلن اون رو در نظر داشته باشن و هم برای کسانی که همکنون در چارچوب زندگی زناشویی هستند. فردا شب از ساعت 7:30 بعد از ظهر در اولمپیک کلکشن این کنفرانس 3 هفته خواهد بود. پنجشنبه 13، 20 و 27 آگست و ورودیش برای 9 ساعتون $50 خواهد بود. همچنین با آگاهیتون میرسونم که اگر مایلید انتشارات مرکز بهزیستی بورلی هیلز شامل سی دی و دی وی دی برنامه‌های مختلف رو سفارش بدید یا با تلفن 310-926-5026 و یا با وبسایت من holakui.com holakouee تماس گرفته اونها را برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام علیکم آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خواهش دارم در مورد اثراتی که این شکنجه ها و تجاوز ها در آینده این بچه های ایرانی ایجاد میکنه و یا اثراتی که این کشدارا و این ناراحتی که برای خانواده هست که پشت دیواره این زندان ها برن اینقدر التماس بکنن که بچه هاشونو ببینن، اینا چه اثراتی در آینده زندگی اینا خواهد داشت؟
عزیز همه شما چرا خودتون فقط مجسم بفرمایید یا برای یک آن که امیدوارم نکنید این کارو، حتی برای که آزاردهنده است که عزیزان خودتون گرفتار باشن، اولا بر سر شما به عنوان مادر یا به عنوان خواهر یا هرچه چه خواهد آمد و بر سر اون کسانی که درگیر و گرفتار هستن. این آسیب ها برخیش بسیار عمیق و سنگینه. بعضی از اوقات اینها رو به عنوان بمب هایی میشناسن که در وجود و درون آدم ها منفجر میشه و تقریبا ما رو از هم متلاشی میکنه. برخی از این حوادث و اتفاقات برای بعضی از افراد تا مرز به هم ریختگی کامل همیشگیشونه. من متاسفانه با کسانی روبرو شدم که درگیر این شرایط و وضعیت ها بودند و بعدن شما کاملا اشکالات و اختلالات جدی و برهم ریختگی های ذهنیشون و زندگیشون رو میتونید ببینید. نوع کاملا شناخته شده اون به عنوان پست تروماتیک استرس دیسوردر یا فارسیش که ذره گویا هست وحشت بعد از حادثه است. یعنی من آنچنان گرفتار به هم ریختگی و پریشانی و استرس و فشار روانی اجتماعی و از هم پاشیدگی هستم که حادثه گذشته من رها نمی کنه. می دین مشخصه این حوادث اینه که مانند یه فیلم سینمایی یا یه ویدیو یا یه عکس به ذهن شما می خوره و وقتی که به ذهن شما می خوره درست مانند یه شاسی بمبی که کشیده میشه دوباره در شما منفجر میشه. یعنی تکرار اونهاست. یعنی اینا در ذهن میاد. حالا جالب اینه که برخی از اوقات وقتی این حوادث اتفاق میفته اونقدر دردآور و رنجاور نیست که بدن وقتی در ذهن اتفاق میفته. یعنی مردمانی هستن که توی شرایط بدی بودن و اون شرایط پشت سر گذاشتن، خیلی هم رنج بردن، اما 3 ماه بعد، 3 سال بعد، حتی برخی از اوقات سالها بعد وقتی که اونا در رویاهاشون و در به صورت کابوس سراغشون میاد یا در بیداری اون حالتهای وحشتناک رو به خاطر میارن، درد و رنجی که میکشن و آسیبی که میبینن حتی به مراتب از وقتیست که اون حادثه اتفاق افتاده. اشکال کار انسان اینه که میتونه حوادث گذشته رو هم عمیق‌تر و سنگین‌تر کنه یا مثل کسی که زیر ذره‌بین میگذاره اون رو بزرگتر و بدتر از اونی جلوه بده که هست، یا امروز اون آسیب رو بهش میزنه. افرادی هستن که به اصطلاح خود ما در مرحله اون حادثه داغند و هنوز اون گرما بهشون اجازه نمیده که عمق آسیب و فاجعه رو ببینن و بعدش هست. و متاسفانه این تنها در همون نسل نمیمونه، به نسلهای بعدم به دلیل همه گرفتاری ها بیماری ها منتقل میشه. ولی وقتی در جامعه این نوع موضوع ها و حوادث به عنوان دلمشغولی های ذهنی و زندگی قرار میگیره یا شما این فیلم ها و برنامه ها رو میبینید، همه زندگی شما رو تحت تاثیر قرار میده. من 2 هفته 10 روز قبل بود که در یکی از تلویزیون‌های ایرانی برنامه رو شاهد بودم که الان حتی به خودم اجازه نمیدم بگم چی رو دیدم و کوشش کردم قسمت اولش رو یا کمی از اون رو ببینم و علتش هم فقط این بود که میخواستم ببینم. یعنی گفتم حاضرم هر شکنجه‌ای رو تحمل کنم ولی ببینم. ولی چون برای بار دوم و سوم تکرار شد، یعنی نه همون موضوع، مطالب موارد بعدیش، دومی رو نتونستم ببینم و خیلی خیلی برای مدتی حال بدی داشتم. و با وجودی که من به دلیل اینکه نسبتاً آرام و راحت میخوابم، خوابام یادم نمیاد، صبح که بیدار شدم از خستگی ها متوجه شدم که خوابهای بدی دیدم و حتماً هم چنین بوده. بنابراین ما رو در خواب و بیداری رها نمی کنه و بعدم نگاه ما رو و رفتار ما رو عوض می کنه. یعنی حتی تعجب نکنید وقتی شما با یه همچین موضوع و مسائلی روبرو میشید، اگر فرزندتون نمرش هم خوب نباشه برخورد شما برخورد دیگری است تا زمانی که با این حوادث برخورد نمی‌کردید، هر دو گونش، چه در مسیر تنبیه کردنش یا تنبیه نکردنش و حتی نوعش و بعدن پشیمون شدنش یا پشیمون نشدنش، رو همه اثر میذاره. اینا انفجارات واقعا روانی است که به همه آسیب میزنه و بعضیا متاسفانه در مرکز اون قرار دارن.
خود من آقای دکتر اغلب شفا و گریبه خواب میرم، بعض وقت احساس گناه میکنم که چرا من باید اینجا همه چی داشته باشم و راحت باشم و نتونم هیچ کاری برای این بچه ها بکنم. خود من زندگیم دیگرگون شده به معنای واقعی.
نه متاسفانه این یه واقعیتی هست و این مقدار یعنی هوشیاری و آگاهی که در جامعه پیدا شده به خاطر اون درد مشترکه، مخصوصا وقتی یه مقداری برخی از ما این توانایی رو داشته باشیم که بدونیم من همین گونه که یه سوزن به دستم بزنن دردم میاد، همینقدر یه ذره پام به یه در بخوره که حواسم نبوده دردی که میکشن، بعد شما فرض کنید این رو صد برابر و هزار برابر کنید، بعدم تازه نمیدونید که اتفاق میفته، چون مطالعات نشون میده که اگر اینها حتی ریتم داشتند اونقدر آزاردهنده نبودن، که یک نامرتبن و دوم کسانی که از این تکنیک ها استفاده میکنن قصدشون تخریب است و ظاهرا با حد اقل آسیب حد اکثر ضرر و زیان و نتیجه رو بتونن بگیرن. و بعدم متاسفانه درباره این موضوع ها مطالعاتی که شده یا تجربیاتی که بوده اینقدر آگاهی ها داده که میشه متاسفانه میدونن چگونه میتونن آسیب رو و یا درد رو ده برابر و صد برابر کنن و یا به حدی برسونن که فرد رو از کنترل خودش خارج کنه. این طرف قضیه است. اون طرف قضیه یک کسانی رو برای انجام این کارها پرورش میدن و آماده میکنن که اونها به دلیل باورها یا به دلیل بیماریها یا به دلیل شستشوی مغزی که داده شدن و یا نوعی برنامه ریزی مغزی که امروز دقیقا اون رو میشناسیم، اون کارها رو به بدترین صورت ممکنش انجام میدن و به دلیل اینکه نوعی اون رو درونی و داخلی کردن متوجه آسیبا نیستن و یا از اون چه که میبینند نه تنها پشیمان و پریشان نمیشن و به هم نمیریزن، بلکه درست مثل یه خوناشامی که هرچه خون بیشتری بخوره تشنگی بیشتری داره و توانایی و ظرفیت بیشتری داره، تو اون مسیر حرکت میکنن. متاسفانه انسان رو برای این که از طریق محبت و عشق آدم دور هم جمع کنه و به کاری واداره وقت میخواد، خیلی زمینه ها و شرایط باید براش فراهم باشه و بدبختانه با تنفر و خشم و کینه و دشمنی حتی در لحظه و آن آدم ها رو میشه کنار هم قرار داد. و به همین جهت هست که دادن آموزش به این آدم ها کار مشکلی نیست و بدبختانه در همه جوامع یه افراد هستن که زمینه های روانی دارن که بتونن به راحتی درگیر فعالیت های یا مشاغل یا کارهایی از این قبیل بشن و بعدم وقتی که اینها رو به صورت جمعی در معرض آموزش های خاصی قرار میدن ازشون میتونن استفاده هایی بکنن. فکر میکنم همین امشب یک برنامه از خانم کریستیان امانپور هست اگر اشتباه نکنم تو CNN، برای که من اعلانش شدم، یا به هر حال امشب اگر نباشه همین اواخر خواهد بود، که نشون میده چگونه شما از کودکی میتونید افرادی رو با توجه به ویژگی‌های روانی برنگی به اصطلاح انتخاب کنید و یا برخی از اوقات همونطور که در جنگ جهانی دوم استفاده میشد، شما بتونید از فرض کنید زندانیانی که به دلیل بیماری‌های روانی توانایی انجام یک کارهایی رو دارن یا یک کارهایی رو به گونه ای انجام میدن که شما از یه آدم عادی هرگز نمیتونید اون رو بخواید، یعنی یه آدم عادی و معمولی هرگز امکان نداره اون کار رو بکنه، ولی این آدما با میل و اشتیاق بسیار دست به کارهایی میزنن و در حقیقت آلت جرم میشن، این درست مثل چاقوی میمونن که شما اونقدر اونا رو تیز کردید و یا زهرآگین کردید که به مجردی که به بدنی برخورد بکنه یا زخم رو میتونه تا عمق خودش موجب بشه یا با زهرش میتونه بلافاصله موجب مرگ بشه. شما در اینجا از دستتون همچین توانایی ندارید که استفاده کنید، دست شما نمیتونه همچین شکستنی یا برشی رو در بدن کسی یا شکافی رو در بدن کسی بوجود، اما کاردی میتونه این کار رو بکنه و هرگز شما نمیتونید از طریق دستتون یا کاری که میکنید زهر و سمی اینچنین کشنده رو به بدن کسی بدید، ولی اون کارد زهرآگین میتونه این کار رو بکنه. متاسفانه انسان میتونه درست مانند یک وسیله و یا آلتی که ازش استفاده میشه برای کشتن دیگران، برای کشتن دیگران ازش استفاده بشه و یه درصدی حتی نیم درصد مردم، یعنی از هر 200 نفر یه نفر تقریبا در همه جوامع اصلا ویژگی روانی و آسیبای کودکیشون طوریست که به دنبال یه همچین کارهایی هستن. حتی اینا در گروه های گنگ در حال جنگیدن با بقیه گنگ ها و پلیس، در حالی که خطر مرگ و نابودی اونا رو تهدید میکنه، به این گروه ها میپیوندن. حالا شما این دفعه ببینید که فرض بفرمایید حکومتی و دولتی این آدم ها رو جمع کنه، اجیر کنه و امتیازاتی بهشون بده و ازشون بخواد اون کار رو بکنن. ولی حسن کار اینه که نه اینکه امیدوارم کسی اذیت نشه از این حرف من. نور همیشه بر تاریکی پیروز میشه. نه نشده تا حال که نشده. بنابراین چهار نباید دارین که همیشه چون شما خوبید برنده میشید. نه ما همچین چیزی رو نداریم. هزاران هزار خوب بازنده شدن و هزاران هزار بد برنده. بنابراین باید دست از این شعارها برداشت و اینا هم کمک نمیکنه. امیدواری و ناامیدی نیست. واقع بینانه باید عمل کرد. برای اینکه همینقدر اگر باورمون باشه که بالاخره نور بر تاریکی میگه خب ما میشیم بذارید نور بر تاریکی غلبه کنه. اگر خوبان بر بدان غلبه میکنن خب پس ما میشیم تا این کار بکنیم. ما چرا هزینه شو بدیم؟ امیدوارم کسانی که یه مقدار با بحث‌های استراتژی و سیاسی آشنا هستن این گونه به موضوع نگاه نکنن و فکر نکنن که امید مردم در این است که فکر کنن نور بر تاریکی بیروز میشه پس بنابراین این سبب میشه که مردم بپیوندن. نه اتفاقا مردم بیشتر در حاشیه می نشینن. اما روزی که به مردم بگید که این شمایید که قرار است که با نور وجود خودتون و حضور خودتون تاریکی رو از بین ببرید و این شمایید که باید با خوبی خودتون بدی رو محو کنید بدون تردید عمل خواهند کرد. این است که خوشبختانه ما در دنیایی هستیم که آگاهی انسانی و پذیرفتن اصول اخلاقی انسانی درست مثل حال شما چون در بیشتر مردم ای بسا بیش از 90-95% مردم هست بالاخره این 95% مردمی که دستشون خالی هست از دست این کسانی که کار به دست دارند با نگاه خودشون و با عمل خودشون بدون تردید اونها رو از این که از کارشون استفاده کنند باز می‌دارن و به همین جهت است که هم خودشون رو نجات میدن هم بعدا میتونم به اونا کمک کنم. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم.
خیلی ممنونم. خیلی متشکرم.
تمنا میکنم.
برای اون روز دعا میکنم.
لطف دارید. ممنونم. حتما. مرسی. شنوندگان عزیز به پایان برنامه رسیدیم. یادآور میشم که این برنامه امشب بعد از پخش اخبار ساعت 10:10 مجددا پخش خواهد شد. به امید گفتگویی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
دکتر کامران یدیدی وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا متخصص در امور تصادفات و جراحات بدنی ناشی از تصادفات همین دوشنبه بین ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر در مورد مسائل قانونی با شما گفتگو خواهند داشت.
سلام شنوندگان عزیز، من ژیلبرت رهبرپور با تخصص در اخص کلیه مزایای دولتی و سیتیزنشیپ دهمین سالگرد تأسیس رادیو 670 AM KIRN را به مدیران و کارکنان این رادیو تبریک عرض می کنم.
شنوندگان گرامی، من پروین جوادی از شما دعوت می کنم همین پنجشنبه از ساعت 7 تا 10 شب به مناسبت دهمین سالگرد تأسیس رادیو ایران KIRN 670 AM به برنامه ویژه هوای تازه توجه کنید. با حضور هنرمندان در استودیو و اجرای موسیقی های سنتی، آذری و کردی.
شنوندگان عزیز با سلام، من شاهین صداقت وکیل دادگستری کالیفرنیا و فدرال هستم. آیا هنوز منتظر لون مودیفیکیشن از بانک هستید؟ بانک ها از یک طرف اعلام می کنند امسال استفاده های کلانی داشتند ولی از طرف دیگر به جای کمک به صاحبان خانه با شدت بیشتری مشغول قصف و حراج خانه ها هستند. ممکن است با تشکیل پرونده دادگاهی خانه خود را نجات دهید. بعضی وام ها شامل خلاف های قانونی هستند که در دادگاه قابل تعقیبند. منتها شما معمولا فقط 3 سال برای تشکیل پرونده های دادگاهی فرصت دارید. هر تأخیر در رسیدگی به پرونده شما به نفع بانک و به ضرر شماست. ممکن است با تشکیل پرونده دادگاهی علیه بانک یا اعلام ورشکستگی بانکراپسی خانه خود را نجات دهید. برای اطلاعات بیشتر راجع به پرونده های دادگاهی و یا بانکراپسی با دفتر من تماس حاصل فرمایید.
دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت 323-461-1111 323-461-1111.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را